بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مصاف تقدیم میکنند. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع اندلوسیزی کردن ایران. 27 اردیبهشت ماه 94، دانشگاه علوم انسانی گیلان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما دانشجویان عزیز و دانشگاهیان گرامی. هرچی میگردم اینم بسم الله الرحمن الرحیم نگفتم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما جلسه دیشب تو مسجد همین دانشگاه پیرامون مبعث پیامبر صحبت کردیم و بنده به مقتضای زمان تا اونجا که میشد بگنم مطالب خیلی خیلی اشارات به وجود پیامبر ما خیلی و اهل بیتشون خیلی خیلی بیشتر از این چند موردی بود که بنده من باب مثال خدمت شما بزرگواران عرض کردم و کتاب‌های زیادی هم نوشته شد در این زمینه. منتها پژوهشی که بنده انجام دادم در بسیاری از موارد منجر به یک نگاه جدید و حتی پیدا کردن موارد جدید شد. همیشه همینجوری بوده، وقتی شما توی حوزه تخصص کامل پیدا می‌کنیم این نگاه متأسفانه تو دانشگاه جا افتاده دیگه. به حوزه تخصصی فکر می‌کنن اون موقع زایایی علم صورت می‌گیره. اینطور نیست. اینو من به شما عرض می‌کنم. زایایی دانش زمانی صورت می‌گیره که شما حداقل تو دو تا رشته آشنا می‌شی، حالا نمی‌گم خیلی متخصص. بعد بحث میان رشته‌ای شکل می‌گیره و شما می‌تونید دو تا دانش رو به هم مرتبط کنید. بزرگان ما رو هم ببینید در چندین رشته صاحب نظر بودن. می‌دید طرف در نجوم صاحب نظر بوده، در فلسفه، در ریاضی. از طرف دیگه مثلا می‌دید تو ادبیات و شعر هم دستی بر آتش داشته و این بینه که این دانش پیک میرن. عرض کردم یعنی مثلا مفسرین ما متاسفانه بعضن با عهد عتیق و داستانهای اون و ماجراها و جریاناتی که کلن داره ناآشنان. بعضن میبینم بعضی از این جلسات مسیحیت تبشیری انجام میشه، دمی گیلان هم کم نیست و من یادم یه کشیشی بود از لبنان آمده بود، من فقط 3 تا سوال ازشون پرسیدم. یعنی گفتم این آیه چیه، گفت این، گفتم پس این آیه چیه، گفت این، گفتم پس این آیه چیه، تموم شد بحث. خب بعد ایشون گفتش که نه ما باید بریم صحبت. میگفتم نه آقا این اینجوری اومد. میگفت یک جایی مثلا بود طرف میگفت مثلا این آیه نیست، منم آقا من خوندم، یعنی اونجا میخواستم جلسه رو ماسک مال کنه بره. متاسفانه جوان ما هم میبینید ببین بعضی موقع ما دوست داریم اون چیزی که دوست داریم بشنویم، فهمیدی؟ حقیقت رو نمیخوایم بشنویم، خوشمون میاد اون چیز رو بهم بگن که ما الان لحظه خوشمون میاد و دنبال میگردیم سرمون رو بکنیم زیر برف و نبینیم. ببینید پیامبر در زمانی مبعوث میشه که جاهلیت به معنی واقعی کلمه نه فقط در میان اعراب جاهلی که یه چیز واضح و مشخصیه قرآن تبیین کرده و ما میدونیم، بلکه کل دنیا رو گرفته بود. یعنی اتفاقاتی که در همین ایران خودمون میافتاد، در روم میافتاد، در مصر میافتاد، واقعا اینا بالاخره صد تا تمدن بزرگ بودن. اینها حسابشون فرق داشت، اینها خدمت شما عرض کنم سالها سابقه تمدن و مدنیت داشتن. در یک جامعه مثل ایران دین بوده قبلش، در یک جامعه مثل روم مسیحیت بوده، دین بوده. به هر حال حتی اگر ما بگیم انحرافاتی هم درش به وجود اومده بوده، چه در ایران چه در مسیحیت در روم، اما به هر حال نباید این طور می بود به این شکل، اما اتفاق افتاده بود. بعد از ایام الفطره یعنی دوره‌ای که بی پیامبر دنیا میگذرونه و در تاریکی فرو میره این اتفاق میفته. خدا هم میخواد در بین در جایی که به عقل جن هم نمیرسه این نور و روشنایی رو بیاره و پیامبر میاد که با این جاهلیت مبارزه کنه. جاهلیتی که دوستان اگر یه ماوسی هم بر من وردت برید ممنونتون میشم. جاهلیتی که بعدها آرام آرام دوباره به وجود میاد. پیامبر میفرمان من بین دو تا جاهلیت مبعوث شدم. یا آیه قرآن داریم میفرماد ولا تبرج نه تبرج جاهلیت الاولا، مثل جاهلیت اول خودتون رو تابلو نکنید، تبرج نه برج نکنید تو خیابون خودتون. بعد این یعنی که یه سری از گزاره ها دوباره بر میگرده. ببینید بچه ها بحث علم با عقل تفاوت داره، هرچند ما متاسفانه یکی میگیریم. خیلی وقتا هست که اصلا برخی سراغ علم نمیرن، سراغ علم آموزی اصلا نمیرن، خسته میشن گویا. حالا بعضی میرن سراغ علم که میرن سراغ علوم غیر نافع میرن، علمی که منفعتی بهشون نمیرسونه. طرف مثلا یه موقعی گزارشگر فوتبال نشسته اسم تمام فوتبالیست‌ها و اینا رو حفظ کرده، خب نون در میاره از اون، پول در میاره، حالا یه چیزی برای معیشت دنیا. یکی کسی هست اصلا هیچی، درسته دلت میخواد، خیلی جاهای دیگه هم دلت میخواد یه کاری بکنی، عقلت جلوتو میگیره. ببینید من میخوام بگم بیعقلی در دنیا شایع و ساری و جاریه. متاسفانه ما متوجه نیستیم. شما به اعراب جاهلی میگفتی آی نادون دخترتو زنده به گور نکن، میگفت نادون خودتی. گفتیم کار احمقانه است، میگفت کجا احمقانه است، همه دارن این کارو میکنن. فرهنگ شده بود این حماقت. جهل بعضی موقع بچه‌ها فرهنگ عمومی میشه، نفس میکشی توش. سلام علیکم. نفس میکشی شما توی جاهلیت، بعد تشخیص نمیدی. شما با خودت برمیگردی میگی که مگه چیه، همه دارن این کار میکنن، فرهنگ عمومی میشه. الان بسیاری از افعالی که از مردم داره سر میزنه عین جهله. میگی چرا این کار میکنه؟ چون فرهنگ عمومی. اصلا خیلی که خودشون سوال نمیکنن. یه کسی که کراک میکشه علم بر این داره که کراک بده، علم بر این داره کراک بده، اما چرا میکشه؟ علم داره ازش میگه کراک بده، میگه بله زخمای کراکش هم برمی داره به شما نشون میده، اما چرا میکشه؟ چون عقل نداره. آدم بیعقلی. اگر عالم میبود و عامل میبود بر اون علمش، اون کار انجامه. تو که میدونی بده، خب برای چی میکشی؟ نگاه تم میکنه میگه آره بده، اما چیکار کنم دیگه، میکشم دیگه. این چون دوزش بالاست تو چشمت، شما این شربت ها رو برمیدید با آب قاطی میکنید میخورید. ببین همون میزان شربت رو توی آب قاطی میکنی دیگه دلتو نمیزنه. یک جایی تو مقدار آب بیشتر حل میشه دوستان، اصلا حالیت نمیشه شیرینی داشته. یک جایی این دوزش بالاست، کنسانترش بالاست، تو چشم میاد میخوری دلتو میزنه، مثل جهلی که بر سر کراک وجود داره، کشیدن کراک. یک جایی هستش بیام این دوری از فضای عقلانیت بکشم جایی که به تنهای من و شما بخوره، اولم خودم میگم. یک جایی هست این میزان دوز کمتر میشه، وسعتش بیشتر میشه، افراد بیشتر، چون آب میریزی میزان بیشتر میشه، افراد بیشتری یعنی فراگیری پیدا میکنه. مثالی من برای شما بزرگواران بخوام بزنم، مثال سیگار میزنم. خیلی ها میدونن سیگار بد است، چرا میکشن؟ چون عقل ندارن. ما همینه، تعارف نداریم. اگه اومدی چیزی که دوست داری بشنوی پاشو برو بیرون. اگه میخوای چیزی که من میخوام با مبنا صحبت بکنم، اینجا دیدی چی شد؟ دوز این که سیگار بده مثل کراک تو چشم میشه. کیف ما رو کجا بردی شما؟ برده بیاین اینترنتمون رو ما وصل بکنیم یه سری جاها مثلا باید ببینیم. چون بعد یک جایی آخه این شکلی عزیزان رو نمیدونم توی این زیر این سقف و این داستانا. برو شما. مرسی. این یه مقدار میزان این خدمت شما عرض بکنم بیعقلی گسترش بیشتر شد. یک جایی میاد جلوتر عزیزان، خوبه نه داشته باشید، میگه آقا نوشابه مضره. میبینید دیگه خیلی فراگیر میشه. ببین دوزش داره کم میشه، میزانش داره همچی چی میشه بیشتر میشه. امروز شما نصف کتابای گینس رو نگاه کنی خریته، نصف آمارای گینس خریته، بدون هیچ شک و شبهه با کلی لطف بنده گفتم نصف. اصلا حماقت هایی داره صورت میگیره که اصلا چون فرهنگ عمومی شده، داره فرهنگ عمومی میشه، میپذیری میگی مگه چی؟ اما یه خورده که بهت تذکر که بهت میدن میگه فذکر. قرآن هم همینو میگه، میگه وقتی جاهلیت گسترده شد تو بگی یه تکونش بده طرفو، فذکر. یه تو میگه راست میگه اینجوری. تلویزیون خودم داره یارو نشون میده میگه که اخبار ساعت 10 کانال 3 بود فکر میکنم، گفت یک فرد در چین رکورد دور خود چرخیدن رو شکست. 14 ساعت مرد دیگه الدنگ دور خودش چرخیده. خواه چه اهمیتی داره یه آدمی مگه سانتریفیوژ دور خودش بچرخه؟ مگه میخواد از شیر کره بگیره دور خودش بچرخه؟ آ چه فایده داره؟ بعد تازه اینجوری میگن دیده خیلی اخبار خلاصه ایه، میگفت پزشکان گفتن این بابا نه مایع درونی گوش نداره، برای همین تعادلش از دست رفتن. یه آدم معیوبی رو پیدا کردن.
که 14 خب میگن به چه کار میاد آخه، به چه درد میخوره، چه اهمیتی داره که 14 ساعت دور خوش بچرخه؟ بعد این میاد به تو چی یاد میده؟ به تو یاد میده که بابا میخوای مشهور بشی، تبرج کنی، تو چش بیای. آ جوونت که تو ایران هم هستی صدا سیما نمیفهمه، یا این کارو بکنی تو هم بعد یه کار عجیب غریب عجق وجقی بکن اونجا تو چشمه. این میگه حالا من میتونم 14 ساعت دور خودم بچرخم، میتونم مثلا اینم 10 ساعت زمین لیس بزنم با بیشترین کیلومتر مسافتی که یارو اومده مثلا زمینو لیس زده رفته جلو. میکشه بعد این چالش آب سر چیو چالش سیلی اومد یارو میگیره شفرق میزه تو گوش خودش لایک جمع بکنه. آقا بین دو تا ساختمون سیمبوکسل واسه کرده بدونه این تناب که میبندن ایمنی که نیفتن، راه رفتن یک نادان احمق بوده بلا شک. خیلی ها برای شکستن این رکورد ها افتادن مردن، خیلی ها هست نشون میده تو این فیلم ها. آقا میخواسته بپره از روی نمیدونم چند تا چی بپره نتونسته، افتاده به درک وصل شده تره. خوب که نگاه میکنی یا یک اومده یه تکونت داده میگه ای راست میگی ها، دقت نکردم. میگه نگاه کن خود مزه کن، آبش خود شیرینه، آبش خورده شوره، حالا سلیوان خورده ها. بعد میگه ای راست میگی ها. این تذکره اینه، بعضی ها که خیلی قویان اصلا کنهو لابراتوار دارن، مزه های رو تشخیص میدن که اصلا به مزاق خیلی ها قابل شناسایی نیست، فهمشون بیشتره، عقلشون بیشتره. قرآن یه جایی میگه و انتم تعلمون، میگه آخه لام از سبا میدونیدم، افلا تعقلون. علم داری عقل؟ چرا من میدونم فلان چیز بد است؟ آقا یه هنرمندیه، یک اثری از او به عنوان مخلوقش صادر میشه، شما نگاه میکنی لذت میبری و فلان، بعد جالبه شما میری نگاه میکنی میبینی که اتفاقی که در زمان دهه 30 تا 60 میلادی در ایتالیا افتاد اینجا هم میفته. ماجرا چه قرار بود؟ هیچ. یکی از بنیانگذاران سبک آبستره آی مانزونی مدفوع خودش تو قوطیای برابر متحد و شرک کرد، میذاشت تو ترازو میکشید، هموزش از طرفداراش طلا میگرفت که ببین احمق ها بفهمونه شما انقدر بیشعور و احمقید، همینطورا انقدر نادون و احمقید که کار ندارید که مانزونی اثر هنریش چیه. هر چیزی که از مانزونی صادر بشه رو شما اثر هنری میدونید، نادون ها، ولو مدفوع مانزونی باشه. خریدن، دعوا شد، شد کلکسیونری. چند سال پیش در لندن 144 هزار پوند یه دونش به فروش رفت. چیه؟ مدفوع مانزونی. من خریت شاخدوم داره. جاهلیت توی جامعه گسترش پیدا میکنه، شما نمیفهمی. عادی میشه زنده به گور کردن دختر میشه، اصلا جاهلیت جامعه رو میگیره، میگه دختر زنده به گور، میگه چیکار کردم؟ فکر کردم میگه دزدی کردی، دختر زنده به گور کردن میگه، مگه چه اهمیتی داره؟ فرهنگ عمومی میشه. آیا ما از این جاهل اتفاقاتی الان در دنیا امروز داره میفته؟ اعراب جاهلی باید بیان لنگ بندازن، خدا شاهده. هیچگاه اونا این کارا رو نمی‌کردن، بلکه بشر امروز در جاهلیت خودش از ابزارهای نوین هم داره استفاده میکنه. اونا ابزار نداشتن، اونا تکنولوژیشو نداشتن، بلکه با این ابزار گستره کار خودش هم بیشتر کرده. خیلی اتفاقاتی تو دنیا داره میفته از همین دسته. بسیاری از مردم نمیدونن برای چه دارن زندگی میکنن، یک زندگی کاملا گوسفندی به دنیا میاد، بزرگ میشه، زاد و ولد میکنه، جفتیابی میکنه قبلش، بعد زاد و ولد میکنه، بعد میمیره. لاغل گوسفند لاشش به درد میخوره، لاشه این به درد هیچی هم نمیخوره. تو هر جا، تو ایران هم هست. بله آدم که گوسفندی زندگی میکنن بزرگ هدفی نداره، فقط اینه که یه غریزه ای رو ارضا بکنه، اونم تازه اگه بتونه ارضا کنه. یعنی اندازه گوسفندم نیست، یعنی گوسفند انقدر راحت انتخاب همسر داره و بحث اشتغال و مشکلات این داستان ها رو هیچ کدوم نداره. بندگان خدا میبینی از اونم بدتر میشن. تعارف کنه گرفته جامعه رو داره خفت میکنه. منتها میدونی چه جوریه؟ عرض کردم بوی این کثافت جاهلیت از نوعی نیست که مشامتو بزنه، عادت میکنی، فرهنگ عمومی میشه.
تو خونه نشستی، قضا داره میسوزه، تو متوجه نمیشی، یه نفر بیرون میاد میفهم. خانمی اومده با من تماس گرفته از آشنایان ما، آقا تو رو خدا بیا با شوهرم صحبت کن، چی شده؟ زندگیمون داره از هم میپاشه. خب چی شده؟ من چه کمک دستم برمید؟ هیچی. ایشون صبح تا شب سر کار میخوان اخراجش کنن، کارش شده کلش بازی کردن، کلش آف کلنز بازی میکنه. بعد اومدم باش صحبت کردم، 8 میلیون تومن پول مفت و یه کارمند برده داده به چی؟ به این شرکت. میگم چی خریدی؟ میگه جن الماس گرفتم. میگم نشون بده الماستو. میگه این توه. میگم بدبخت، 8 میلیون پول واقعی. میشد بشموریش. رفاه زن و بچت بود، بدبخته بیچاره. اونو داده چی گرفتی؟ نصف شب بلند میشه زنش میگفت ساعت 2-3 نصف شب چی شده فلا؟ وار داریم، جنگه، باید بریم جنگ. برم اینا با هم یکی میشن میزنن بابای منو در میارن. چیا با هم یکی میشن اینا؟ قاطی کرده یه نفر رو به خدا از نه از 50 سال پیش، از 20 سال پیش بیار که تو این اونم بوی غذا رو نشنیده ها، بیرون وایستاده، مشامش پاکه، اکسیژن داره. مثلا بیارش بگو این نظرتون در مورد چه. میگه یک دیوانه است، هیچ شکی درش نیست، هیچ چیز ذره شک نکن. اما کسی که خودش مشامش پر شده از این بوی غذا، اونم نمیفهمه غذا داره میسوزه. چون این اتفاقات فرهنگی نرمه، اتفاقیه که متاسفانه کسی زیاد متوجهش نیست. ببینید عزیزان و بزرگواران، موضوع جلسه رو گذاشتن آندلوسیزه کردن ایران، و آندلوسیزه کردن همون که از اسمش پیداست، از خدمت شما عارض بشم، از ماجرای آندلوس اسپانیا گرفته میشه. ماجرای آندلوس چی؟ هیچ، مسلمان ها رفتن 800 سال تا برشلونه هم گرفتن. آره ازم بارسلونا مال تو بوده روزی. خب تا برشلونه رو هم گرفتن، تا کوردوبا قرطبه رو هم گرفتن، بعد همشون رو خوشگل ریختن بیرون، همشون رو ریختن بیرون. چطور ریختن بیرون؟ اون تجربه یک بار دیگه داره انجام میشه. روش های عجیب غریب ها، اینا که دارم براتون میخونم تون تون میخونم چون وقت نیست، از اینا زیاد دارم، 5-6 تاشون نمونه فقط براتون میخونم. اینا حرفای جمهوری اسلامی نیست، حرفای صدا و سیما جمهوری اسلامی نیست، حرفای تینگ تنگای جمهوری اسلامی هم نیست، اینا حرفای استراتژیستای امریکاست. 5000 خورده تینگ تنگ اتاق فکر در دنیا داریم، 1800 تاش تو امریکاست. باید بتونه امپراتوریشو بست بده، باید بشینن فکر کنن، پژوهشگرانشون، اوغلاشون ایده بدن که چطور کار پیش بره. اینا هم که میچرخونن یک کشوری، اتاقهای فکر و قدرت پشت پرده، از 5400 تا 1800 تاش دست ایناست، تقریبا یک سوم، تقریبا یک سوم، اما یک سوم میشه بکنم. بله. خوب الان نگاه بکنید، جورج شولت وزیر خزانه داری ایالات متحده امریکاست در دولت ریگان، وزیر خزانه داری، آدم خیلی مهمی میذارن. ایشون میگه انقلاب اسلامی ایران خطرناکترین دشمن مشترک تمدن غرب در سر تا سر تاریخ است. یه خورده به این عبارت اینجوری ساده نگذارید. من این جلسه قبلی دانشگاه فرهنگی بودم، گفتم بابا من یه چیزی از شما گفتن، یه چیزی به ما یاد بده، گفتم یه چیز خوب میخواد بهتون یاد بدم، یاد بگیرید هنر خوب شنیدن رو تو خودتون پرورش بدید، سعی بکنید دوستاتون که صحبت میکنن، استادتون صحبت میکنه، تلویزیون داره، سعی بکنید خوب گوش کنید، کلمه ها، فعلا، اینا خیلی مهمه. آدمایی که خوب حرف میزنن قبلش خوب گوش دادن، هنر خوب شنیدن رو داشته باشید. میگه انقلاب اسلامی ایران، همین که توشید، خطرناک ترین دشمن مشترک، نه دشمن من فرانسه فلان، مشترک کلمون کجا؟ تمدن غرب. وقتی گفت تمدن یعنی 2500 تا 3000 سال پیش، در سر تا سر تاریخ آن است. عجب، یعنی اینا میگن ما از این انقلاب خطرناکتر نداشتیم. این حرف من نیست، خورده تو رو خدا نمیخوام کلیشه نگاه کنی، یه امثال ما اومدین یه سری حرفو برای شما زدن،
موضوعات رو لوس کردن، خراب کردن، بعد دیگه ما نمیتونیم بیام حرف بزنیم. خیلی این عبارات سنگینیه. میگه از اینا خطرناکتر به کره. بابا مگه ما چیکار داریم میکنیم؟ نماز بخونیم؟ از سعودی ها بیشتر میخوای نماز بخونیم؟ روزه میگیریم؟ اونا روزه نمیگیرن؟ حج میریم؟ اونا که اصلا مکه بینشونه بیکار میشن یه حجی میرن. داستان سر چه؟ هیچ، یه چیز دیگه است. مورد بعدی ریچارد نیکسون، یکی دیگه رئیس جمهور شده تو آمریکا. کتاب داره پیروزی بدون جنگ، اسمش روشه بدونه که شمشیر بکشیم پیروز شیم. پیروزی بدون جنگ، این جنگ هم این جنگ سخت. میگه چی؟ اسلام خمینی و بنیادگرایی اسلامی برای ما خطرناکتر از تهدید کمونیسم و شوروی است. کمونیسمی که نصف دنیا رو گرفت، کمونیسمی که موشک اتمی برد توی کوبا مستقر کرد، شوروی موشک اتمیشو برد تو کوبا گذاشت رو به سمت ایالات متحده، رو به سمت نیویورک و واشنگتن، نشونه گیری هم کرد. تو صنعت هسته‌ای صلح‌آمیز با هزار تا بند و تبصره، او داشته بمب اتمش هم داشته، برده بیخ گوشش هم چسبونده، موشک قاره پیمام نمیخواسته. اینا کوبا چسبیده آمریکا همسایش، همسایه جنوبیشه. مشکل سر چیه؟ میگه این کمونیست خیلی خطرناکتره. با کجا خطرناکه؟ برای چی خطرناکتری؟ اینا فهم نمیشه که ما بدونیم با برای چی داره منو میزنه. اون برای چیه فهم نشده و فهمانده هم نمیشه. انتظار داریم جوان ما غریزی اینا رو بلد باشه، به دنیا میاد یه آپشنی داشته باشه رو خودش با بقیه جوان ها، مثلا بچه های مردم دنیا دیگه فرق داره، یه آپشنی داشته باشه این گزینه خودش آپدیت شه، مثلا در از چنگای پیغام بده آقا من نیاز به آپدیت جدید دارم، خودش هم چه اوتوران آپدیت شه، تو هم زحمت نکشی برش بگی. این باید بدونه برای چی داره هزینه میده، بدونه خب بعد چی گیر دارم با نماز اندازه با ترکیه یا نماز نمیخونه، داره میخونه. اصلا مشکل اونا نماز خوندن، برو انقدر نماز خون تا فنر و کمر رو دره. اگه او گیر داد به تو که چرا نماز داری میخونی؟ به قرآن قسم گیر داد. میگه سر کنسول انگلیس که همین شهرهای ما اولین بار که اومده بود اذان پخش شد، گوی چی چیه؟ ترسید، یکی داشت اذان میگه، گوی کی داره دادی بداد میکنه؟ گفت داره اذان. گوی یعنی چی؟ گفت یعنی بیان بر. گفت با منافع انگلیس تضاد داره؟ گفت نه میرن خدا رو بر. گفت خب پس لازم باشه میاد برات بلنگ، بر مسجدت بلنگو هم میذاره. میگه خوبه آقا. با یه بنده خدای صحبت میکردم از این زندانی قبل انقلاب بود تو موزه عبرت، یکی از این غرفه ها به اسم اینه، انقدر زدنش آینی. بعد میگفت این یارو ساواکی انقدر من ازت خسته شد. من چه گفت تو نمیخوای آدم شی؟ میگه خودش به نفس نفس زدن. ما منم خونی مالی گیج چیزایی میگفت تو ذهنم مونده. بعد میگه من فقط اینجوری میکردم، مثلا بازم اون پروبازی که داشتم، یعنی نه به تو ربطی ندارم مثلا. یه خسی که خود دلم برات میسوزه، چی کار داری میکنی؟ بیا برو مثل همین انجمن ضد بهائیت کار کن، حجتیه. گفت بری پیش اونو مثل اونو قال صادق قال الباقرم بگید. مرحوم شریعتی زیبا میگه، خدا بیامرز، میگفت مهم نیست به شراب نشستی یا به نماز ایستادی، مهم اینه وسط صحنه نباشی. گفت یا برو عرق تو بخور یا برو نماز تو بخون، با چیزی کار بگی. بخوای کار داشته باشی به سلابه میکشنت. این حقیقت ماجراست. و الا عرض کردم این امیرالمومنین با دو تا اسلام مشکل داشت، اسلام معاویه و بنی امیه جنگید باش دیگه، اسلام جمل و صفین، یکی هم که اسلام چی بود؟ اسلام هدف وسیله رو توجیه میکرد، اسلام سکولار بود، اسلام لایک بود، اسلامی که هدف وسیله رو توجیه میکنه، اسلام پراگماتیست. این طرف هم یه اسلام خرمقدسایی که تو سجاده خوابشون میبرد از واسه نماز بخونن پیشونیشون کبره میبست با چاقو میتراشیدن. میگه مثل زانوی شتر کبره میبست. ببین او به شراب ایستاده، ایه که به نماز نشسته. جالب امیران با هر دوتا اینا مشکله. امروز هم دو نوع گرایش هست. اگه شما یک جا دیدی اینا بیان بگن اسلام آتاتورک مشکل داره، اسلام عربستان سعودی بابا داره گردن میزنه، بذار یه چیز بگم، میخوای فاتحه تمام حقوق بشر یه جا بخونی؟ سعودی. یک جا بخوای مثلا دیگه فاتحه تمام حقوق بشر، یه انتخابات ولو فرمایشی هم ندارن اینا. زن حق نداره پشت رول ماشین خاموش بشینه. گر بذاری تو گوگل توی یوتیوب بنویسی ضرب العنق فی سعودی، زدن گردن در سعودی برات میاد. همین الان اجرا میشه، مردم با موبایل فیلم میگیرن. اگه عشقی هم میکنه مردمشون جمع میشن، آخ جون یکی جدید آوردن گردن بزن، میزنه کله قلی میخوره میتونه توپ میره اون طرف. اینا هم فیلمه. دیدبان حقوق بشر در عربستان سعودی 15 سال تو زندانه. دیدبان حقوق بشر تو زندان. یک وزیر امور خارجه، رئیس جمهور فرانسه میدونن میان اینجا کنارش میشینن چیکار کن. اوباما آقا نگران نباشید یا فلان. کار به جای رسیدن الدنگ سلمان ابن عبدالعزیز داره برای اوباما کری میخونه تو کم دیوید، گفته من نمیام، پسرمو میفرستم. چرا تو داری با ایران مذاکره میکنی؟ خب این اسلام خرمقدسی، اسلام وهابی چه خطری داره برای او؟ اسلام علی ابن ابی طالب مشکل براش. اون اسلام سه تا جنگ داخلی داره. در ظاهر باید ترکیه و عربستان هیچ میونه با هم بگید نداشته باشن. اون چی میگه از اسلام، این چی میگه؟ اسلام چی کاملا متضاد، اما قشنگ میبینی کنار هم قرار بوده. چرا؟ چون در نه به یک نفر متحدن. اسلام نهروانی ها و اسلام جمل و صفین در نه به علی با هم متحدن. این اون نکته است. رابرت ساتلاف کتاب نوشته نبرد ایده ها در جنگ علیه تروریسم، میگه با کلاس های زبان موتور اینا رو بیارید پایین. خدا واسه با کلاس زبان انگلیسی. میگه مواردی که داری به عنوان انگلیسی یاد میدید مفاهیم باشه که ما میخوایم. مارک پالمر معروفه دیگه، پالمر گزارش می‌نویسه ایران آمریکا رهیافت جدید. میگه ایران آمریکا یه راه جدید رهیافت، چیکار کنیم بابا 37 ساله این همین آشا آمریکاست هست. ببین چی میگه. ایران به لحاظ وسعت سرزمینی، کمیت جمعیت، تعداد جمع، کیفیت نیروی انسانی ایرانی خیلی خاصن، امکانات نظامی، منابع طبیعی سرشار، موقعیت جغرافیایی ممتاز در منطقه خاورمیانه و نظام بین‌المللی به قدرتی کم نظیر تبدیل شده است. دیگر نمیتوان با یورش نظامی آن را سرنگون کرد. میگه طرح دلتا رو من پیشنهاد میدم. دلتا یعنی مثلث دیگه، سه تا ضلع داره. یک، مهار ایران. ایران فعلا مهار کنه از این قوی تر نشه، تحریم ها بر این مبناست. من گفتم تو تیک تنک هاشون اگه به چیزی میرسن سیاسیونشون اجرا میکنن. اینجا سیاسیون ما کار میکنن، تیک تنک ها باید فکر کنن این میخواد چیکار بکنه. کل اتاقای فکر باید زحمت بکشن فسفر بزنن بابا میخواد چیکار بکنه، اینا چه برنامه‌ای داره. بعد مهار، بعد میگه نبرد رسانه‌ای ذل دیگه‌اش دیگه، بر ایران حجمه رسانه‌ای کنه. عزیز دل من، برادر گلم، خواهر عزیزم، تو 24 ساعتی که داری میگذرونی، هر 24 ساعتی به سادگی داری میگذرونی، 3500 ساعت روی ایران داره برنامه پخش میشه برای ایران ها. 3500 ساعت 160 تا فقط شبکه فارسی. ایران تنها نقطه روی کره زمین است که بیشترین برنامه رایگان داروش پخش میشه. بی بی سی انگلیسی بابت پخش اخبار انگلیسی برای مردم بریتانیا، برای ایرلندیا، ولزیا، اسکاتلندیا، انگلیسیا از مردمش مالیات میگیره. من و شما رو انقدر دوست داره فارسی پخش کنه. مفتی اینا نبرد رسانه‌ای، یعنی هر چی بخوای شبکه‌شو زده. از تندروی مذهبی شبکه داره تا کافر بیبی. از کارتون بچه کوچولو پرشنتوز شبکه داره تا اون بابایی که میخواد برنامه سیاسی نگاه کنه، میخواد مستند نگاه کنه، میخواد سریال نگاه کنه. جهود جماعت که یه قطره آب الله انگشتاش میشه که با زبون جمع میکنه، عاشق چشابرو منو تو شده شبکه فارسی زده. استادانم دارن به خورد مردم مخاطبم بی سواد نسبت به سواد رسانه‌ای. طرف میتونه پزشک باشه، دکترا داشته باشه، استاد دانشگاه باشه، سواد رسانه‌ای پایین و صفر. فقیر باشه به لحاظ سواد رسانه‌ای. سواد رسانه‌ای یک دانش جدید است که باید مردمونو سریع مسلح کنیم، وگرنه دونه دونهشون دارن میخوان. بعد یارو خودش میره دوشگاه دشمن میاره میذاره تو خونه‌اش، میگه بزن زن بچه‌مو لطو بکن دم. عجبو چون متوجه نیست. نبرد رسانه‌ای و ذل سوم، میگه ساماندهی نافرمانی‌های مدنی. میگه ما باید بتونیم ابزاری داشته باشیم یهویی بتونیم یه میلیونی بریزیم یه بر تو خیابون. کار میکنن آقا. شما میخوای تو فلان شبکه اجتماعی عضو بشی، شماره موبایل تو میخواد که تاییدش از طریق اون بفرسته بسن، پس داره یه اسمس دیگه هم بهت میده وقتی پیدا کردونا. قبلا میگفتن آقا فلان سایت میخوای عضو بشی یه ایمیل الکی وارد کن، درسته؟ تا میرسی خچ 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 کنار هم همیشه تونتن کچ خچ خچ یه اکسان و سری. الان دیگه میگه نه، ایمیل تو بزن برو تو ایمیل تاییدش کن، دونه دونه ایمیلاتو داره، بعد از روی دانلودی که انجام دادی سلیقه شناسی شده. من با کسی که هوش مصنوعی پشت این کارو نوشته صحبت کردم، با یکی از این افراد از مدیران ارشد آی بی ام شیعه شده، با ایشون صحبت کردم، گفت چیزی نوشتیم برای شما و عین عبارت خودش میلیاردها دلار، این کلمه دقیقه ها، نگو میلیون ها دلار، گفت میلیاردها دلار هزینه این شده. گفت شما اصلا تو یه سایت میری برمیگردی، اصلا تو قشنگ ریز و درشت در میاد، دستبندی میشه آی پیت، مک آدرست، همه چی، همه چی. تو بعدن با اون آی پی هر کس دیگه بس بشه ما داریم، با اون لپتاپ از آی پی دیگه بس بشید داریم، شماره سریال ویندوز تو برمیداریم، شماره روی مادربرد تو برمیداریم، مگه اینکه بری با یه لپتاپ دیگه از یک اینترنت دیگه به یک صفحه دیگه بری. گفت ریز و بعد تو رفتی سایت کوف دانلود یه چیزی دانلود کردی، اون دقیقا سلیقه تو رو میشناسه، موقعی که بخواد بریزده تو خیابون عملیات روانی میکنن. فکر کردی مثلا بازی تو سوریه، فکر کردی چیکار کردم؟ من 10 روز بیشتر نیست از سوریه برگشتم، قبلش هم سوریه رفتم، سوریه ای اومدن ایران باشون جلسه داشتم، 70% سوریایی که بنده باشون جلسه داشتم سنی بودن، که ببین نکن رفتم اونجا با علوی ها و شیعه ها جلسه داشتم، خدا شاهده من داشتم براشون توضیح میدادم، مسئول رسانه سوریه بودن. یارو برگشت گفت به خدا قسم ما همینا رو نمیدونستیم، بدبختی سرمون. امروز 70-80% نیروهای نظامی که تو سوریه دارن میجنگن علی تکفیری و سنی هم. به چه قیمتی فهمیدن؟ به قیمت خیلی گزاف و زیادی. میگن غلط کردیم. بچه سوریه تا دیروز سیگار میکشه 10 ساله. امروز افتاد دست داعش، شلوار لیم حرامه. پوستشو کندن، دارن پیغام میزنن یه غلط، آقا یکی بهت ما نجات بده. خودشون دارن تو بخشی که تحت سیطره اینا. عزیز دل من، من اینا رو باید بگم که بگم چرا آندلوسیزه کردن داره، و اگه نه من یه حرفی میزنم به دل تو نمیشینه، تو میگی آقا این چی گفت، یه سری حرفا زد اومد واسه خودش گفت. باید بدونی چرا دارم میگم این آندلوسیزه کردن آورده پدر مردم رو داره در میاره، و روش مقابله با این مردم همینه. هیچ اصلا به این گفت نمیتوان به ایران حمله نظامی کرد، وقت خودت تلف نکن. ببین روزنامه ها چیا زدن، شما در تصویر سمت چپ اینا مال سوریه است. ببین اسد آرمی، یه زن و شوهر، یه خانواده حالی سه نفره با زن و کودک، نماد صلح و ایناست، زن محجبه که پوشیه زده، خب اصل عکس مال فلسطینه. اینو برده آره چیکار کرده با این نرم افزارهای فتوشاپ و اینا، برداشته اینو تدوینش کرده کار کرده اونجا. این تصویر ببینید، جیش و سوری الحور، ارتش آزاد سوریه داره چه رژه میره، نگاه کن اصل عکس برای کجاست، ایران آرمی دی، اصلا مال سایت میلیتاری پیکچر، میلیتاری پیکچرز یه سایتی که عکسای نظامی رو میذاره. ببینید کلاهای سیاه قرمز و پرچم ایران کرده سیاه شده رژه ارتش آزاد سوریه. بعد بعدیشون دختر فلسطینی که داره میجنگه جلوی صهیونیست، بنت فلسطینی، ببینید کلی آوردن به عنوان چی؟ صفحه رسمی کیه؟ یکی از همین آقایون رسانه‌ایشون که میشه پدر سوخته خالد ابو صلاح، صفحه رسمیه آورده کجا گذاشته؟ سه تا ستاره چسبونه به پرچم، شده پرچم ارتش آزاد سوریه. نه همون عکس، این عکس رو نگاه کنید بگید بدونید چرا ریختن شروع کردن تیکه تیکه کردن، چرا یارو از چچن بلند شد اومد، میاد میره توی خونه، نگاه کن توی خونه پشتشو دیوار میکشن، یعنی توی یک بخشی از خونه دیگه محبوس میشه تا ابد، پشتشو دیوار، یه سوراخ درست میکنه، ارتش میاد منطقه رو آزاد میکنه، سه روز روزه میگیره تا سه روز هیچ کار نمیکنه. سرم به خودش وصل میکنه که کمتر به غذا نیاز داشته باشه بعدش، بعد اون سه روز میذاره قشنگ ارتش پیش میره، 1 کیلومتر میره میگیره، شروع میکنه تکتیر انداز زدن. میدونه کشته میشه ها، لله داره این کارو انجام میده. اون موقع بشه که سینه زدنت برای انگلیس بشه، نمازت واسه انگلیس بشه. اینه مگه بازی دادن که من نمیدونم چه فکر میکنی، مثلا تافته جدا بافته، مثلا تخم دو زرده برای خدا میذاریم، خدا مثلا با ما یه جور دیگه تا میکنه. این حرفا نیست، قبل اینم بوده. اللهم احرق قلب بشار، خدا با آتش بکش قلب بشار اسد، کما احرق قلوب اهلنا فی سوریا، همونطور که با آتش کشیده دل نزدیکان ما رو در سوریه. این عکسو نگاه کن، شما این حرفو نمی بشنوی بلند میشی بره به جنگ، غیرت داره طرف اولمش میره میجنگ. خب نگاه کنید، 1076 نفر تو اون لحظه لایک کردن، من اینو براتون بزرگ کردم. ببین 331 نفر نظر گذاشتن تا اون لحظه، 857 نفر شیر کردن تو صفحهشون. اونا چقدر لایک شده، نظر گذاشته شده، دیگه تساعد هندسی و حسابی نیست که بتونیم حساب کنیم، خیلی فراتره. درست شد؟ اصل عکس رو نگاه کنید. تیوزدی 27 ژانویه 2009 کازا، ببینید غزه، الاجرام الصحیون فی غزه صور و بیانات. و چی میشه به همین سادگی میتونن بریزن تو خیابون؟ دیگه کاری داره؟ بعد من یه سوال دارم، ما مثلا تافته جدا بافتیم که علی ما این کارا رو نکنن؟ سوریه که من رفتم 6 ماه 7 ماه 9 ماه قبل از شروعش یکی از امترین کشور خاورمیانه بود، توریسم مذهبی داشت، کشوری که توریسم داره یعنی چی؟ یعنی امنه. توریسم مذهبی داشت، میرفتن سر بارگاه مطهره حضرت زینب و حضرت رقیه سلام الله علیهما، و توریسم تفریحی داشت تو لازقیه و حلب و ترسوس و اونجاها، ترتوس که اونجاها. بعد اونجا چی بود؟ اونجا هم برعکس توریسمشون لب دریایی بود، همین سعودی ها اونجا بودن. کشوری که توریسم داره یعنی امنیت داره. تو 9 ماه چی عوض شد که مردم ریختن همدیگر خوردن؟ کی رو مخه مردم رفت؟ حالا بیا برو جمع، بیا برو داعش رو جمع، بیا برو النصره رو جمع، بیا برو اون یکیشون رو جمع. نمیتونی فکر کردی به همین سایی کشاورز تفنگ گرفته بغلش، آه بالا رو داره نگاه میکنه، پول دلار عربستان هم داره میاد، داره آدم بعد داعشش کشته شده، اصلا دیگه کینه برداشته فلا. من نمیگم ارتش سوریه نزد، اشتباه نکنید، اصلا ارتش سوریه بلد نبود جنگ شهریو. ارتش سوریه آماده شد برای جنگ با اسرائیل، یه خرس سنگین بود که با زنبور نمیتونست بجنگه. یه تکتیر انداز یه تیر میزد، اینا با تانک میزن ساختمون نوردن پایین. بلد نبود وقتی جنگ مردمی میشه، مردم باید جلو خود بتونن جلو خودشونو بگیرن. تا اومدن دیگه این دفاع اول وطنی و اینا رو درست کردن و الان ماجرا برگشته، نقاط پرجمعیت به غیر از حلب همه دست سوریه است. اونم حلب رو نمیتونن بگیرن به خاطر اینکه اپوش به استان اسکندرون سوریه که الان ترکیه قصبش کردن، یا هاتای، استان هاتای، واسه از همونجا تا دلتون بخواد ترکیه داره کمک میکنه، یعنی عقبه لوجستیک دارن. تا قبل همین حمله به جسر الشغور این ارتش آزاد یا 50 تا 50 تا میمدن تسلیم میشدن، خسته شده بودن. سری دوباره عربستان سعودی و ترکیه فعال شدن. چقدر جالب گفتم در ظاهر اسلامشون باید به هم فوش بدن، در پشت هم متعهد متعهد. از این موارد فراوانه اینا. شبکه کجاست؟ العربیه. شبکه ماهواره. سفر رسمیش چی گذاشت آقا؟ نکن ارحل ارحل دیکتاتور. اینا کسی که به بشار اسد دارن فوش میدن. اصل عکس طرفدارای بشار اسدن. 5 مارس 2005 برداشت اینجا رو نگاه کنید، برداشت اینا رو که با ماژیک نوشته شده بوده با فونت کامپیوتری چی نوشته، بلدم نبوده که دوتا فونت مختلف بنویسه، یعنی شورش نکشیده بوده. خب بعد این طرف یا عکس بشار اسد هم یه دونه خط زده، نگاه کن نه همینه، از اینا تا داره موشک های آزمایش موشک کره شمالی اینجا چی خورده؟ سوار حزب و شیطان تضرب البلدات سوریه من شمال لبنان. موشکای حزب شیطان یعنی حزب الله لبنان. شیعه داره سنی میکشه. که چی بشه؟ این تکفیره گفتم به جون حزب الله لبنان. حزب الله لبنان دشمنه که اسرائیل. از این بهتر اسرائیل بشین اون بغل بگه نبیل زدیم نه پایه، انگور خوردیم تو سایه. این اونو زد. این همون. این تو خیلی جالبه. این توی سان فرانسیسکوه. ببین یارو برداشته یه خرابی خونه رو خوشگلش کرده، اینجا نگاه کن چه میشه. فی سوریا، در سوریه، یسنا من العلم عمل،
در سوریه از درد آرزو ساخته میشه، امید ساخته میشه. ای به قبر بابای خالی بنده. اینجا نگاه کن، این بچه‌ها رو نگاه کن، اینجا سوراخ ساده شده خونه، اینجا نوشته اطفال و نافلان و به همان اینا. اصل عکس مال بی بی سی، اصل عکس بی بی سی نیوز کجاست؟ 2 جولای 2009 حمله اسرائیل به غزه، همون عکس. از این موارد تو ایرانش هم کار کرد. این خیلی جالبه. قنات چی؟ بخونید. خب 3 بچه کوچیک که کشته شدن، بعد بدنشون رد بخیه است، یعنی اعضای بدنشون هم چی شده؟ بعد فوشای بوغدار هم داده شده. خب شاکی ملت بریم بکشیم. اصل خبر سرایا فی مصر در مصر اب یقتل بناته با افعیل کبرا. در مصر یه بابای روانی بوده به اسم حمدی محمود، 33 ساله، صد دخترش ما رو کبرا کشته. اونم چیه؟ تشریح و پزشک قانونیه. بدنش شکافت. مردم بریم بجنگیم. برو بجنگ. رژه فلسطینی‌ها شده رژه سوریه‌ای‌ها. طرف رفته سفارت اسرائیل رو فتح کرده. پرچم مصر رو برده اون بالا، شده پرچم چی؟ ارتش سوریه. حتی نگاه بکنید گوشه قرمزی رنگ قبلش مونده. الله اکبر، الله اکبر، خبر عاجل، خبر فوری، بیا ادلب، چی شده؟ بودو بیا بودو. زدیم هلیکوپتری بشار اسد پکوندیم. اصلش US helicopter shot down تو کجا؟ هلمند، در افغانستان. از این ما بعد کار به جایی رسید که اینا ارازل و اوباش اونجا جمع شدن که شروع کردن آدم خوردن. جیگر یارو بیرون کشید جلو تلویزیون خورد. اون یکی دیگه شون شروع کردن با سر فوتبال بازی کردن، فیلم گرفتن گذاشت. یه پا دو پا میزنه، لایی میندازه قشنگ با کله، فیلمشو دارن. خب اصلا یه وضعی اینا بعد حتما باید سر تو بیاد. آه کی میخوای تکون بخوری؟ حتما باید سر خانوادت بیاد. ببخشید دوست میخوام بلا تشبیه ها ناراحت نشی، 120 سال نشاره عمر کنن، سر برادر یا پدر تو باشه بریده بشه جلو چشت فوتبال بازی کنن جلوش، تا بفهمی طرح دلتا یعنی چی؟ مهار، حجمه رسانه‌ای، ساماندهی، نافرمانی های مدنی. آتبا تو سوریه افتاد. الان مردم سوریه دارن چیکار میکنن؟ هیچ، گوشت گربه میخورن. گرسنه. این واقعیت. اینجا نگاه کن، یکی از همین عکس ها میاد، داعش فی تهران. پاساژ تهران، عکس دیجیتال هما، پراید، پژو. اینجا هم زده عکس داعش، نگاه کن. اینجا برای اینکه بفهمی بزرگ کرده آمدانه، نوشته ببین این هم پرچم داعش ها، نگاه کن روی این جنگ افزاره. این هم پرچم داعش گوشه این ماشینه، این هم پرچم داعش کجاست؟ دارن سر میبرن. دیدی نظامیگریش اومد تو خیابون داره سر میبره ها، اینا اومدن بترسید. چه خبره؟ کسی نیست بگه این پلاک چرا اینجوریه. دفعه بعد اینم درست میکنه. بعد تازه من یه سوال دارم، یه نفر میتونه بیاد چیکار کنه؟ یه برچسب روی ماشین یه دقیقه بچسبونه، یه عکسو بگید بگی و بذاره آقا با یه عکس داعش در تهران. همین چی شد؟ ولو به 3 جلوت بدون آزادی یه پرچم داعش هم واکنن چی بگید؟ یه عکسو بگیرن زرتی جمع کنن. آقا این داعش در تهران، سواد رسانه‌ای باید بره بالا، شعور مردم باید بره بالا که با اینجور چیزا بازی میکنن. خب یه دیوانه براش. من رفته بودم چیز کربلا نجف، وایسادم تو حرم نشستم، دیدم یه پسری اومد یه پرچم اینجوری واکنه که با گوشی‌هم میگردن، معلوم بود چجوری قایم کرده بود، آورده بود به خودش، عکسو سری گرفت و جمع کردم. من رفتم وایسادم، باز رفت توی زاویه دیگه واکر، دیدم این پرچم احمد الحسن الیمانیه، من میشناسم، البیعت لله، که با یه رنگ مختلف روی پرچم میزنن، یکی از همین کذابهایی که ادعا کرده یمانی قبل از ظهور امام زمان. بعد رفتم حالا به این خادمه میگم آقا بیا برو بگیرین بابا رو. خب میگه چیه؟ میگم پرچم. میگه جید خوبه، البیعت لله، پرچم امام زمان. میگم بابا این رنگ، این مال اون بابا، این رو میبره میذاره تو اینترنت، نمیفهم. گفتم احمد الحسن الیمانی یسب با آیت الله سیستانی. گفتم اینا فوش میدن با آیت الله سیستانی. یارو قاطی کرد، بلند شد. خب من راهش بلد دارم، بلند شد رفت خیر اینا رو گرفت. اونم چی؟ گفتم هی دیدم داره پسره میپیچینه، گفتم دوربین. گفتم اینو که فعلا میتونه گیر بدی، لامصب اینو فعلا نگهدار که گوشی چرا آورده. اون گوشی رو گرفت و بعد آوردمش توجیه میکنم. میگم بابا چرا اینجوری میکنید؟ حالا عربی من حرف میزنم اونا میفهمن، اونا حرف میزنن من نمیفهمم. شو گچپش داره دیگه، همه چی داره یعنی مثلا همینجوری. یه چیز عجیب غریبیه، مثلا شما چه شنیدین؟ مثلا میگه الله یساعدک،
یعنی خداوند تو را مساعدت کند، خدا قوت خودم. به مرد میگی، به زن میشه الله یساعدو، که اینا میگن الله سعدک برای مرد، الله سعدچ برای زن. خب یه چیز عجب میگه گه نداره، میگه اگلک، میگه گه داره که اصلا یه بنچرچی، هنچرگیری مثل بنچرچی، چه اصلا اون عرفش نیست عربی. خب یه داره چه میره مثلا یه نیم دایره زیرش اینجوری میکشن مثلا چیزی. بعد آقای شیر تو شیری، حالا بخوام بهت بگم، اون وا میکنه میره آقا حضور طرفداران یمانی در فلان. آقای مردم انقدر سواد رسانه‌ای دارن که این اتفاق نیفته. همین انزلی داستانش چقدر شلوغ شد، تهران لار آقا چی شده، وهابی ها اومدن دختره شیعه میرن بهشون تجاوز میکنن، بعد چشم و دهنشون رو میدوزن میدوزن. این دختر اندونزیایی، این اتفاق تو عربستان سعودی براش افتاده، مسیحی بوده، چون اسم حضرت عیسی رو آورده گفتن مشرکی، گفتن برای سرشون. خب یه مش جونورن اون سعودی ها دیگه، کسافت ها، یه مش جونورن، آبرو برای اسلام نذاشتن. بعد این داستانشونه، خب مردم پخش میشه، آقا بعد همه هم خوره پخش کنن. ببین یعنی یه مش سرباز عمله بی جیره مواجه مزدور مفتی، پولم نمیده براش پخش میکنه. چرا؟ چون میخواد، چون ضعف های شخصیتی داره، میخواد گندگی کنه، خبر مهم بفرست. آیه قرآن اگه میخون میگه یه فاسقی برای شما خبر آورد، تبینو، بررسی کنی فاسقتر از وایبر که دیتا سنترش توی قبرسه و مال یک اسرائیلیه، دیگه این واضح‌تر باید مالکی باشه. بعد جالب، اگه قبلا قایم میکنن زاکربرگ مثلا رسما ارتباط خودشو با رژیم صهیونیستی اعلام نمیکرد، الان اینا که دیگه علنی دارن میگن، چون میدونن مردم بیشعور شده. یا این فیلم ها رو شما نگاه بکنید چطور رو مخ مردم اثر گذاشته. بعد از کلی فیلم برداری کردن که کشتار صورت گرفته توسط ارتش، بعد ادامه فیلم افتاده دست ارتش سوریه، الجزیره و العربیه فیلمشون رو پخش کرده، اینا اومدن بقیهش رو پخش کردن، مردها همه زنده میشن. خدا پدرتو بیا بگه همه خندت فهمیدم برای هوشید بالا گرفته چی شد، یارو بلند شده پیروزی داره نشون. بارک اینو نگاه کن، یکی از این تکفیری ها برگشه تونس، تو شبکه تونسیه، شبکه رسمی تونس، خوبیش شبکه رسمیه، دو تونس زده بشار اسده، یه همچین فیلمی ازش ارزش و اعتبار فیلمو میبره بالاتر، اصلا یه گاف از اینا سر زد. اونم به خاطر اینکه تونس درگیر شد به این تکفیری ها، میخواست حقیقت تکفیری ها رو بشناسونه، یه سری حقایق رو. ایشون این تکفیری میگه برنامه ما این بود، چون ارتش سوریه سنیان میدونه دیگه، 1% جمعیت سوریه شیعه، هیچ نقشی هم در ساختار قدرت بگید ندارند. اینو بدونید، بعضی فکر میکنن مثلا اینا شیعیان اونجا یه اقلیت حاکمن. خیر، علوی ها، ما تو فقه شیعی، به شما بگم تو فقه شیعی ما با اهل سنت ازدواج میکنیم، دختر میریم، دختر میگه مثل اهل سنت همین استان، خیلی اتفاق میفته، خیلی هم ارتباط خوبی دارن شیعه و سنی با هم. اما برخی از فقهای ما اجازه این کارو با علوی نمیدن، به لحاظ احکام اهل سنت خیلی نزدیکتر بشه تو علوی ها. حالا اینا چی هستن، چیه داستان جداست، محل بحث بنده بگید نیستش. خب شو اصلا هیچ نقش، دو تا شهر نوبل از زهرا 5 سال تو محاصره است، مردمش دارن برگ درخت میخورن از گشنگی، با هلیکوپتر میبرن یه چیزی میندازن رو کلهشون، میرن اون طرف که خودشون دفاع کنن فقط. یه بعضی اینجوری توی سوریه حاکمه، بعد مردم اینا چی هم میگه، اکثریت ارتش سنی هن، چی کار میکردیم؟ مسجد خراب میکردیم، رو دیوار مسجد بنشتیم لا اله الا اسد، لا اله الا وطن و لا رسول الا البعث. اینو سیستم ساختار سیاسی سوریه، ارتش ها میدن میگفتن دیگه بین خدا و بشار اسد، بعد که انتخاب کنم خدا و دیگه میامدیم. فیلم پخش شده بود، توفنگ رو میشه دهن یارو اینجوری های ضربه میزد، این لسه و دندونای جلو رو جر میداد، یکی میکرد میرفت تو دهنش با اون مگسکی که اسلحه داره، اجازه نمیده. ببین چطور این کار میکرد، میگفت قل لا اله الا اسد، بگو خدایی به غیر از اسد نیست. بعد این فیلم گرفته میشد پخش میشد تو اینترنت. کدوم خری این کارو میکنه که علی خودش بشورونه؟ کسی به این فکر نمیکنه. فهمید چی شد؟ من خیلی رک و راحت دارم برات صحبت میکنم. اینا پخش شد، ملت ریختنی شد.
سلام علیکم.
قرآن رو میسوزوندن این میگفته چی؟ حالا یه سوال دارم، این حرف حرف جدید 1400 سال پیش قرآن سر نیزه نرفت؟ همونه. تو دانش تو وقتی بری بالا تو اعصار مختلف کلا سرت نمیره. از این موارد متعدد داریم دوستان، یکی دوتا نیستش که من به شما بگم همین یه دونه است. فوق العاده من میتونم چه مثال براتون بزنم. داستان سر اینه که بعضی موقع ها ما گم میکنیم خطون. راه میدونید چیه؟ این جوان صبح تا شب یا سرش به کسافت کاریش باشه، یا اگرم میخواد دین داشته باشه دینی رو داشته باشه که به درد من بخوره، تموم شد. یا به شراب نشستنش رو مشخص میکنم یا به نماز ایستادنش، یا صبح تا شبش بشه عرق خوری و کسافت کاری، هرزگی، هیچ هدف دیگه که نو برای زندگی نداره، زندگی حیوانی فقط، که ما شهوت رو رد نمی کنیم. محترمه در اسلام، اسلام یکی از جنسی ترین دین هاست، در نظر گرفته حتی برای شرایط خاص هم مسائل خاص رو در نظر گرفته. اما این که دیگه تو تشنت شد سر تو از جوبی رو بکنی به رسمیت نمیشنسه، اینو شما بذارید کنار یک جریان دیگه هم که حالا اگرم میخواید نماز خون باشی روزه بگیری این تو اینجا باشه، اینو بکش، هدف همه. اصلاحت هم بهت میدم از غذا، اصلاحت هم بهت میدم، چی میخوای بر اون که بکشی، اینم دین دارید باشه. فرضه یه جریانه، چه اونجا به شراب نشستنش، چه اینجا به نماز ایستادنش. تو کجای ماجرایی؟ تو باید بر بخوری تو یکی از این دوتا. میخوای برات قرآن شیبه خونم؟ میگه ویژگی مردم میدونه چی میشه؟ فاذا رعوا تجارتن او لهوا انفضوا علیها. میگه اینا میدونه چی میشه؟ یا سرشون میره تو بیزینس، تو آخر زمان اصلا ویژگیش چیه؟ اقتصاد، همه چی پولی میشه، یا تو پول تجارت یا لهو. نه، صبح تا شب کار کن، شب تا صبح حال کن، این میشه مبنا. خب این روشی که اینا اندلس رو پس گرفتن. خود پاپ میگه ما اندلس رو با شراب و زنا پس گرفتیم دیگه، اینا سربازاشون نمی جنگیدن. یا نه جنگ سربازه چون دیگه لوس شده، چون دیگه حواسش به هزار جای دیگه است، یا میخواد به جنگ شمشیر تو صورت من نزنه. تو صورت کی بزنه؟ تو صورت دشمن من بزنه. میشه؟ بله، مثل ربات برنامه ریزیش میکنه، مثل ربات خوشگل برنامه ریزیش میکنه، نفهمه کجا خورده. یه شایعه همین تراکتور سازی رو چیکار کرد؟ یه شایعه. چرا فکر میکنی چیز بعید هست؟ من ببینید؟ ببینید اینا. یا گفت گفتن، گفت کی گفت گفتن دو؟ تو یه چک کن. گفتن دو دو. من اصلا تعجب اینه چی ریختن تو زمین؟ خوشحالن. تو نایب قهرمانی هم خوشحالی داره؟ گفت گفتن. میفهمی چی میگم؟ همینه. با یه خبر موتورتو میارن پایین. برگ اینجوری دقیقه 90 همه چیش برمیگرده. حضرت امیر مال کشتن میگه من 10 تا ضربه شمشیر تا کله معاویه فاصله داشتم. یهوی اون آخری قرآن رفت بالا، اصلا ورق گشت و یهوی دیدم جنده به عزیزی خودش رسون، گفت اینجایی، گفتم چه، گفت علی رو میخوام بکشن. گفتم بابا اینا این خیمه معاویه است، گفت بیا برگرد. اومد دید ان الحکم الا لله، شمشیرها رفته بالا، میگن حکم فقط حکم خدا، یا علی یا میپذیری یا فکر کردی کیه، قرآن زدی بالاتر، همینجا میکشید. دید 30-40 نفر از بنی هاشم دور خیمه امیرالمومنین گرفتن، اونام قلع و قم میشن تو این حمله. ان الحکم الا لله، با قرآن میزند زمین. زمانی که در سال دهه 23 میلادی، 23 شمسی ما میخواستیم نفتمونو ملی بکنیم، انگلیس ها فهمیدن که آیت الله کاشانی و مرحوم مصدق کنار هم دیگه افتادن، این یه نتیجه میده خطرناک شده. اول که این دوتا رو انداختن به جون هم دیگه تا جایی که بتونن طرفدارا رو چوروندن، به اسم طرفدارا میرفتن با اون یکی فوش میدادن. همینجوری اینجا مسخره روش قدیمی، آدمت باهوش باشه گول نخوره، هر چیزی رو دید باور نکن. بعد
از اون طرف گفتن اگه یه مرجع تقلیدی پیدا شده فتوا داد ما بدبخت شدیم چی؟ که چی؟ مرجع تقلیدی گفت صادرات نفت بگی چی؟ حرام است. یه جمله ملت میرزن نفت و ریشه شد چاش از تو ریشه دفتر دستکشو میکشن بیرون. اون موقع میخوایم چه خاکی تو سرمون کنیم؟ گفتن هیچ خاکی نمیشه تو سرمون کرد. یه فکری از همین حالا بکنید. چیکار کردن؟ سری خدمت شما عارض بشم، افسر اطلاعاتی انگلستان در تهران آقای سر جیکاک ایشون فرستادنش رفت در مسجد سلیمان جایی که ما چاه نفت داشتیم، اعلام کرد بنده چیم؟ سید جیکاک هستم. یه ابا عمامه هم گذاشت سر، عمامه مشکی سید. بعد شروع کرد کرامات هم داشت. کراماتش چی بود؟ آه برد بگم، عمامهش رو میگرفت آتیش میگرفت زیرش نمیسوخت، پارچش نسوز بود، اشعار بنده خدا ندیده بودن. یه کار دیگه کرد، چیکار کرد؟ این ریشا مصنوعیه. صبح ستیق میومد بیرون، بعد از ظهر بر نماز که میومد ریش مصنوعی میچسبون تا دم نافش. بعد مردم میدیدم گفتن این کراماتشه دیگه. یه عصایی داشت مثل فندکا است، یه شوک ریزه الکتریکی وارد میکنه، برق ذخیره میکرد میزد به مردم، برق میگرفتش میگفت جدم گرفتت. نتیجه میدون چی شد؟ تمام سادات اونجا رو خونه نشین کرد، یک فرقه ساخت به اسم طلویی ها، تای دستدار لام واو دوتا یه طلوعین با عین طلویی. میدونی شعارشون چی بود؟ این بود تو که میرفتن تو هیئت سینه میزدن، تو که مهر علی مین دلته نفت ملی سی چنته، تو که مهر علی تو دلته ملی شدن صنعت نفتی که به دردت بگی نمیخوره، برو سینه بزن دوست انگلیس. اون موقع انگلیس میتونسته، الان نمیتونه، نه؟ چلاغه، ماهواره نداره، ابزار جدید نداره. اینا اون طرف سنیه رو درگیر این مزخرفات و کسافتکاری ها کرده، این طرف هم شیعه های افراطی درست کرده، بزنن باقا میتون سر کله خودشون. برو ببین چه داستانی شده. به قرآن قسم، بیا الان بیا جمعش کن، بگو آقا به خدا این اینجوری نیست، والا بلا اینجوری نیست، اشتباه شما گفتن، فلان است، به همان است، هیچ کدوم آقا، بیا الان درستش کن. ماجرا یک چیز دیگه است عزیز دل من. این که اینقدر آدم احمق باشه فکر کنه دشمن باش کاری بگید. پس اگر تو اینقدر مهمی، اینقدر از کمونیسم خطرناکتری، دشمن مشترک تمام دو نقم در کل تاریخ هستی، اون داره مثلا چیکار میکنه؟ همین هست دیگه. چرا اون موقع میکرده الان نمیتونه، بلد نیست؟ با چرا کلمون رو میکنم تو برف. امروز ما افتادیم به جون خودمون، امروز فرهنگ عمومی ما تحت آسیبه، امروز دختر ما بی ارزش شده. بابا یه روز شعر میگفتن، این شاعرها چی بود؟ برای یک تار موید من میمیرم، صد بار یارو راش نمیدادن، از در میناختنش، از پنجره میناختن، لوله بخاری میرفت. چی شد برای به چشمون سیاه کردی نمیدونم هزاران رخنه در، برای یه چش و ابرو یارو یه کتاب شعر میگفت. الان چی شده شعرها؟ میدونید که ارتباط بین شعر و فرهنگ عمومی جامعه وجود داره. الان چی شد؟ رفتی به درک رفتی، شعرها جدید میخونم به درک گور پدرت که رفتی، فکر کی هستی؟ امین تو ریخته، تو باید الان بری خودتو شبیه اون تیپی کنی که اون دوست داره، تو باید خودتو اون شکلی بکنی که باب مده. تو 7 سال بیشتر نمیارزی که اوج خوشگلیت، بعدش از رده خارج میشی یکی دیگه میاد. تو خودت رو داری تعریف میکنی به عنوان یه موجودی که فقط بهره جنسی بخواد ازت ببره. یه مستندی مؤسسه ما کار کرده، به زودی میذاریم تو اینترنت. بعد میبینیم به مؤسسه ما چیز کمک مالی نمیکنه، الحمدلله، شکر خدا رو، بودجه هیچ چیزی نمیده، شکر خدا، الحمدلله، چه وصله دیگه بهمون نمیچسه. خودمون پاکت سخنرانی میذاریم، بچه ها پول تو جیبی میذارن، کار میکنیم، دعا میکنیم، وابستگی خاصی به کسی نداریم. خب دهن اونم بازه، میبینی وقتی جیبت بسته است دهنت بازه، انقدر حال میده، راحت حرفتو میزنی. خب بعد خیلی جالبه، این پسره هم که ما انتخاب کردیم رفته داره مصاحبه رو میگیره، همچه خوشگل خوشتیپ. آقا وسط مصاحبه دختره پسره رو میکره، میگه ولکن مصاحبه رو، فیلم داریم، شماره خودت چنده؟ تا قبلش میگه ما قصد ازدواج داریم، اون بغل ما قصد ازدواج داریم، اون بغل داره میگه گفت ولکن مصاحبه رو، شماره خودت چنده؟ خب اینه این ماجرا. برداشتن رفتم مجوز گرفته، نمش با مجوز فیلم برداری اینجور چیزا میخواد. بعد با یه ماشینه خیلی ناب میاد وای میسه کنار خیابون، ماشین مازراتی آنچنانی. بعد دختره همش میگه ببخشید من یه سوال از شما دارم، فلانجا کجاست؟ دختره میگه بیا نشونت بدم، ماشینو میبینه، بعد که میان سوار مازراتیه نمیشه، میان پشت سرش یه دونه چیزه پرایده. این فیلم که ماشینش مال اینه دیگه. خب میاد دختره میپیچونه میره. یعنی چی؟ وقتی مبنای آدم شد اینا، خب دوست من نمیگم اینا الزاما نفع کنم اینا لذتم نداره، نه داره. سرعت لذت داره، فریاد زدن لذت داره. ای تو جوونی منو جان اینا رو میفهمم. فکر میکنم بعضی مثلا ما چیزا رو سر در میاریم، نه خیر، اینا لذت داره، اما لذت به چه قیمتی معنی داره؟ آخه میشه این میشه اوضاع کشور ما که برنامه ریزی میکنن و میان جلو. و به قول اون اندیشمند فرانسوی اسمش یادم رفته، داشتم فکر میکردم یادم بیاد، برمیگرده میدونی چی میگه؟ میگه آقا فقط همینقدر بهتون بگم، بر روی ایران موشک نریزید، بر روی ایران بمباران دامنهای کوتاه کنید. اینم میگه این موتور اینا رو میره پایین. بابا یه بار ما تو آندلوس جواب گرفتیم. تو آندلوس چیکار کردن؟ مدارس مسیحی گذاشتن. این مسلمونه اگه دوست داشت میتونست، چون اسلام با آزادی اندیشه مشکلی نداره، یعنی کنارش هر کسی بخواد بخواد تبلیغشو بکنه میکنه. اونا میومدن تبلیغ میکردن، گفتن اینا تبلیغ تو بکن، ما هم تبلیغ میکنیم. اینا که میرفتن توی مدارس اونجا دخترا رو میآوردن براشون پذیرایی میکردن، دخترایی با تیپ آنچنانی و فلان و بهمان. پاپ فتوا داد اون موقع، پاپ فتوا داد که دخترا برن فاحشگی بکنن، ثواب داره، برای اینکه بتونن اینا رو بندازن بیرون. یارو انگورای کوردوبا رو نذر کرد، یه زمیندار فئودال بزرگ اسپانیایی بود، انگوراشو نذر شراب مسلمونا کرد. سوبسید میدن اصلا براش یه سری کارا که تو بتونی بخوری زمین. همین، من فقط یه سری مسائل رو برای شما بزرگواران عرض کنم بدونید. یک سری چیزاش، همه ی آماری که میدم هیچ کدام محرمانه نیست، همه از مصاحبه‌های آقایون وزیر و وکیل و سفیر و اینا بیرون کشیدم. خب و این تحلیل رو به شما میدم ببینید اوضاع چه خبر. ببینید عزیزم، اولین مورد اینا خطراتی که بعد از آندلوسیزی کردن ایران تو الان تو وسط ماجرایی بدون بفهم لااقل چه خبره. ببین عزیز من، مسائل جنسی و ارضای جنسی غیر اصولی و غیر شرعی و غیر عقلانی، ببین گفتم غیر اصولی اول، متوجه؟ الان یک آسیب جدی زده در مورد یه سری بیماری ها. اولین مورد ابتلا به ایدز 1365 که همین فابیوس کثافت خونه آلوده به ایدز آمدانه وارد ایران کرد و تبرئه شد از این ماجرا و یه دختر بچه ایدز گرفت، بعد اون پخش شد. الان که دارم با شما صحبت میکنم 120 هزار نفر در ایران ایدز دارن. حالا یک چیز خطرناکتر بگم، یه خورده بترسید. از این 120 هزار نفر 70 80 هزار نفرشون نمیدونن ایدز دارن. نمیدونن، خودشون هم خبر ندارن. تا قبل از این بیشترین آمار، حالا من براتون اینا بیارم اصلا پاورپوینت منم ببینید شما. نه آماره خودشون، من براتون میخونم، حالا کسی دوستام اینجا نگاه کنه، کسی گوش کنه. نگاه کنید. تا قبل از این در ایران یکی از کشورهای اینه که بسترش بسیار مساعد، متاسفانه به خاطر سن جوان، متوجه؟ چرا؟ چون بستر گسترش ایدز اعتیاده و میدونه دیگه بین 30 تا 45 سال، 25 تا 40 سال ببخشید، بیشترین آمار مبتلایان به ایدز شکل میگیره، یا مواد مخدر مشترک، سرنگ مشترک و اینجور چیزا بود که آوردن وزارت بهداشت اگه سرنگشون رو میدادن سرنگ نو بهشون میداد. اما متاسفانه الان آمار بخون، عباس صداقت رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت وقت، رئیس وقتش، با اشاره به افزایش ابتلا به اچ آی وی در زنان کشور میگوید 70 هزار فرد مبتلا به اچ آی وی در کشور از بیماری خود خبر ندارند و از حدود رندومه. بله میگن اونا از کجا خبر دارن؟ میان رندومی آزمایش میگیرن، بعد درصد حساب میکنن، جامعه آماریشون رو خوب انتخاب میکنن، میتونن به نتیجه برسن. یه سری تستای خاص داره، مقالاتش هست تو اینترنت، محل بحثمون نیستش. بعد اینجا رو نگاه کنید، 7000 فرد مبتلا به چاره کشوری خبر ندارن و از حدود یک سال پیش با رشد 20 درصدی ابتلای جنسی ایدز در کشور مواجه هستیم. سال که این حرف زده؟ آذر 91، الان 94. خب برای همین میگم، گفتم 70-80 هزار تا. خب برای همین رقم 80 هزار تا بزرگ، یعنی 70 تا 80 هزار تا. طرف دختر فاحشه است، زن فاحشه است، رابطه جنسی غیر اصولی داره، مرده بیماری میگیره، حالیش نیست، خودش هم خبر نداره. متاسفانه مردی است که زن داره، یا بعدن چیکار میکنه؟ ازدواج میکنه، دختره هم همسرش ایدز میگیره. ایدز روش انتقال ویروس HIV، روش انتقال مادر به فرزند هم چی داره؟ بچه معصوم به دنیا میاد مبتلا به HIV. ببینید اوضاعشه. بعد چیه؟ چهار تا جوونن، حالیشون نی، شعور ندارن، عقل ندارن. میگم علم داره عقل نداره، همین دیگه. شهوتش میره بالا، هیچ حالیش نمیشه دیگه، هیچی نمیفهمه. آن لحظه که از نیاز انسان دارد نکم از هوای حیوان، یک دانه گندم طلایی از تشت طلا گرانبهاتر، در حادثه های ناگهانی سالم ز مریض مبتلاتر. آسوده مباش که بی نیازی، یک آن دیگر پر از نیازی، آنجا که تو فرعون زمانی در تیررس باد خزانی. خب بعد یه لحظه شهوت برش غالب میشه، هیچی نمیفهمه، هیچ. یک عمر بدبختی، گفت یک لحظه هوسرانی، یک عمر پشیمانی. یعنی اروپایی‌هاش هم این کارو نمی‌کنن. بعد بدونن کسی که رابطه جنسی داره کیه. هزار جور مرض می‌خواد بیا. الان بالا می‌کنن میبرن تایلند. آقا تایلند کودتا شد، ریخ به هم، هیچ کشوری پروازش دیگه نمی‌رفت. دیدی میگه اتباع خود را فراخوان. تنها بله هواپیمای ایران میشه از تو فرودگاه نظامی. یکی از این دوستان اونجا بود، میگفتش که و هتل داشت، میگفت میرفتیم دنبال این توریستای ایرانی که من، میگفت یارو از پله میومد، میگفت برم کجا؟ گفتم برای چی؟ میگفت همون دیگه. کجا برم؟ نگفتم خود زود عزیزم برس دوشی بگیر وسایل تو بذار اینا. میره تایلند یه بیماری مقاربتی میگیره، بومی همونجاست، میاد اینجا، پزشکان ما نمیتونن درمان کنن، برای درمانش دوباره باید بره اونجا. اون بیماری رو آمدانه میگیره، یعنی اونا آمدانه بهش انتقال بدن که یه بار دیگه سفر کنه. تایلند چرا اینجوری شد؟ جنگ ویتنام، آمریکایی‌ها برده بودن اونجا، اینا بروشور داشتن، آفیش زده بودن، تفنگ گرفته آمریکایی دستش، This is my gun، این اسلحه منه. یه دستش به تفنگش بود، دستش هم به حالت جنسیش گذاشت، گفت این اسلحه منه. هر جا میرن تجاوز جنسی میکنن که نسل دورگه شک بگیره، که اینا به لحاظ فرهنگی براشون مهمه. بعد این زنایی رو که می آوردن برای فحشا از تایلند می بردن، اینا کثافتکاریشون نمی کردن، برای زن بدبخت رو ول می کردن، می رفت تو کشور خودش، پذیرفته نمی شد توسط خانوادش. بعد اون بچه حرومزاده رو به دنیا می آورد، اینا یه محله جدا شدن. همین اتفاق در افغانستان هم افتاد، در عراق هم افتاد. اینا ایدئولوژیشون ایجاب میکنه کار کنن. توی عراق فیلماش اینو کثافتا، 6 تا 7 تا سرباز به دختر تجاوز جنسی میکردن، فیلماشو میذاشتن تو اینترنت که تحقیر کنن مردم اونجا رو، بگن همینا اومدیم به ناموس تجاوز کردن، نتونستی هیچ غلطی کنی، چله کنن طرف بشکنه. اون لحظه که تو شکستی تمومی، اما اون لحظه که هر لحظه امید داشته باشی برای پیروزی خطرناکه. یه آدم ولو معلولیت جسمی هم داشته باشه میتونه به تو ضربه رو بزنه، بده این کارو میکنه. به تو میفهمونه هیچ خیری در تو نیست، تو وجودت کلن شر. تو فیلم امریکن سنایپر چیه؟ یارو یه جانی رو برداشته، کلینت ایستوود ازش تبدیل کرده به یک قهرمان ملی ازش ساخته. این آدم در به در دنبال این بود که رکورد امریکایی‌ها رو بشکنه در جنگ. بچه 3 ساله کشتی. تو فیلم اصل زندگیش رو بخونه، آخرم که برگشت تو آمریکا که از سربازای آمریکایی کشتش. تو فیلم قهرمان ملی برادلی کوبر نقشش رو بازی کرده، نشون میدن اینا اینه. چرا فیلم کنه فکر میکنه به جنگ نازد میکنه؟ اینقدر استادن باهات میجنگن، فشم میدن، تجاوزم میکنن، ضربه هم بهت میزنن، بازم میگی دمه. این یه اون مدل پینوکیویزمه که بعضی مبتلا میشن بهش، که پینوکیو بعد 80 قسمت بالاخره خودش رها شد، آدم شد. بعضی بعد 70 80 سال بازم آدم نمیشن، تو اون سیستم میمونن. الان در حدود 120 هزار نفر تخمین زده میشن عزیزم. یه کار خیلی ساده انجام بده برای اینکه بیشتر بفهمی ماجرا چیه، فاجعه چیه. 70 میلیون رو تقسیم بر 120 هزار کن. ببین به طور متوسط در هر چند نفر یک نفر آلوده ویروس HIV بگید. HIV چه فرق داره با ایدز؟ HIV ویروسش که وقتی مبتلا میکنه سیستم بدنی ایمنی ضعیف میشه، آخرش میشه ایدز. اسم ویروس HIV ممکنه خیلی ویروس HIV داشته باشن اما اصلا خودشون تشخیص بگید ندارن، بدنش هم سالم باشه، اما ناقله طرف آسیب زننده است. خب شروعش با این بود، تیم مملکت الان هم همین کار دارن انجام میدن. حالیش نیستش که سه چهار تا جوان هم اینا یه کثافت کاری میکنن، حالا بی جمعش کن. این آمارایی که اصلا iranhiv.com سایتش هستن، تام بیدامون رو بحث کرد. اعتیاد تزریقی شما نگاه کنید 18165 تا در یک هفته 92 بررسی که صورت گرفته، 18165 تا مرد بودن، 264 تا زن که 98% از طریق تزریقی آقایانن و 1.4 هم خانم ها هستن. به لحاظ آمیزش متاسفانه در زن ها میدید بیشتره، 59%، نزدیک 60%، چون آسیب پذیری زن بیشتره. خب و اون زن میشه ناقل. اینم حالیش نیستش، با هر کسی میره کثافت کاری میکنه، سری فاحشه‌ای رو برمی‌دارن میبرن برای کثافت کاریشون، اینم میشه نتیجهش. حتی یه چیز عجیب تر بهتون میگم، سرویس جاسوسی که از همین کشور اروپایی، من نمیتونم اسمشو ببرم، میدون آزادی، تو ماشین میشستی، خب یه تاکسی میومد هماهنگ شده بود، مدل دستکون دادن اون رمز و رموزی که داشت میفهم، سوارت میکرد، دو نفر جلو، یکی راننده یکی همون مرد، تو عقب میشستی، ماشین راه میافتاد میرفت میدون آزادی رو یه دور میزد، میاد اون طرف پیاده میکرد، تو این هیروبیل دست تو بین دو تا صندلی میبردی جلو، داشتی طرف همونجا شیلنگو میبست دور دستت، تزریق انجام میداد و تو پیاده میشدی، پول تو میدادی اون طرف، دوباره میرفت دور میزد، کسی که این کارو بودن میمدن میشستن، یعنی یه جای سیار برای این کار. بعد اینکه کل از دستگیری صورت گرفتیدن، تمام موارد آلوده به چای بود. بعد اون میره کجا؟ با همسرش نزدیکی میکنه، اون میره با سرنگ مشترک یه جا دیگه. بابا کثافت از وجود اینا میباره، من به چه زبونی بگم؟ خدا گواه بنده سخنرانی میکنم، نه اینکه برای اینکه سخنرانی بکنم، من به دنبال رفاه خودم بودم، میشستم تهران تکون نمیخوردم، انقدر ما شغل و مشاغل اینا پیشنهاد دادن، کی بشینم اینجا کجا میری؟ اگه میام اگه دارم حرف میزنم، شما اگه با اون چه دل برای لاجرم بر دل نشینن، دغدغه بنده رو تشخیص میدی که آتیش دارم میگیرم، که وقتی در مورد جوانای هموطنای خودم دارم حرفو میزنم، هر کدوم اینا میتونه برادر خود من باشه، چه فرقیه بین برادر من و یکی دیگه از هموطنان من وقتی میخواد این اتفاق بیفته؟ آرام آرام این الان خونها و فرآوردهای خونی که میزانش کلا کمه، بعد اون ماجرا فهمیدم مادر به کودک، خب طبعا در خانم ها آمارش میره بالا و کودکان پسر بیشتر مبتلا بودن وقتی به دنیا اومدن، باید بررسی پزشکی بشه که بنده هم سر در نمیارم، مبتلا به اچ آی وی و ایدز و مبتلا به ایدز، ایدز دیگه آخرشه، یه رو میخواد بمیره. شما میبینید که بیشتر الان در بین آقایون، اما متاسفانه روز به روز این نمودار داره چی؟ شما نگاه کن تا سال 75 چقدر این آمار کم بوده، میبینید دقیقاً 75 به 76 مساویس با یه سری بیبندوباری های کشور بیشتر میشه. شما میبینید به یک بار همینجوری صعود میکنه میره بالا. و شما اینو قیاس بکنید، اینو این 76 این 84 تو 8 سال، این اندازه این یکی رو قیاس بکنید با این یکی، اصلا این نمودار عجیب غریب رشد کرده. و اینم به شما بگم، سونامی ایدز در راه با این روش، با این طریقه، چون جامعه هدف عوض شده، روش انتقال عوض شده، نمیدون قشنگ همه جو برنامه ریزیشو کرده، میاد همه جو فکرشو انجام داده. یه گروه دیگه بود از خانم ها و آقایونی بودن، یه اکیپی درست کرده بودن، دستگیر شدن. کار اینها این بود که یک سری این فاحشه‌های مبتلا به اچ آی وی رو پول میدادن با یه سری افراد خاص نزدیکی کنن. افراد خاص یعنی مثلا طرف مسئولیتی داشته باشه و فلان و به همان چیز. یا پسری بود یک دختری رو میبرد باش رابطه جنسی داشت، بعد پول بهش میداد دیگه عوض این کار بخره. پولی که بهش میداد، بعد طرف میرفت پول رو نگاه میکرد، میدیدش پشتش نوشته به جامعه ایدزیان ایران خوش آمدید، مختصر خط. خب یه همچین سیستمایی رو حتی پرورش دادن برای اینکه بتونن کار بکنن، بعد طرف ول، یعنی من نمیدونم ما ایرانی‌ها داریم چی کار میکنیم، شور همه چی رو در میاریم، تو هر کاری میفتیم. مثلا اون زمانی که یاهو مسنجر اینا، زمان ما اینا بیشتر بورس بود، خب میرفتی تو روم، اصلا آسیا ایرانی‌ها بودن، آسیا یه چین داره فقط 1 میلیارد خورده جمعیت، خورده ایش 5-6 برابر جمعیت ما. میرفتی فقط ایرانی ها، تبریزی ها یه روم داشتن، تهرانی ها یه روم داشتن، مثلا هندی ها میرن یه مدت بعد اونکه اونو جمع کردن تو روم هندی ها، هندی ها در اقلیت بودن با 1 میلیارد جمعیت. صبح تا شب، شب تا صبح تو گوشه کوفت زهر مارش. بابا نمازش هم انقدر دیگه درست نیست. طرف را یکی از این همسران که از صحابه پیامبر او، یا رسول الله این صبح تا شب داره نماز میخونه. همه گفت برو به معیشت زن و بچت برس، هر چیزی اندازه‌ای داده. حدیث امام رضا تقدیر المعیشه. بابا زندگیت برسه صبح تا شب تو. الان گفت من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید، تو قفسم فقط یه وای فایشو بس کنید، من دیگه هیچ چیزی نمیخوام. طرف اینو گفت وای فای بس میشه بدید. راهپیمای اربعین داشتیم میرفتیم، ما یه گوشه زپرتی با خودمون برداشته بودیم، یه نفر که خیلی اونجا هم که رفتیم دیدیم همراه اول خالی بسته، خب اصلا اونجا کار نمیکرد، یه داستانی بود و الا بمانه. بعد اونجا آقا بین راه میرسیدیم، یعنی خسته کوفته تو اون شیر تو شیر، با دوستان میرفتیم میرسیدن اونجا، آقا اینجا وای فای داره یا نه، میمرد از بیخوابی. وای فای پا تابل زده بود یه بعضی، وای فای داره. حالا تو اومدی بری یه مدت، بابا بعضی مثلا یه جاهایی آدم باید، من میگم تو زندگیتون بعد اونه که زندگی مشترک تشکیل میدید، دو سه ساعت وقتی میرید خونه، میرید بعد از سر کار، موبایل‌ها رو کلن خاموش کنید، دو سه ساعت با خانوادتون باشید. اینکه جسم‌ها کنار هم باشه، روح‌ها جای دیگه باشه، حواس‌ها جای دیگه باشه، توی رومن، توی اتاقن، روم فیزیکی، اما حواسا تو رومای دیگه است. که چی؟ هیچ. یه لاسی بزنه و یه حرفی بزنه و توش چی در میاد؟ هیچ. تا کی؟ گفتم تا موقعی که کارایی تو این زمینه داری بعدش هم تموم شه. ببینید عزیزم، کشورهایی که میبینید بعدش هم تو مشروبات الکلی، هرچی آبی تر پررنگ تر مصرف مشروبات الکلی بالاتر. شما میبینید دو سه تا کشور تو اروپا خیلی زیادن و یک کشور در آفریقا و کشورهای اسلامی به خاطر اینکه حرام میدونن میبینید عمدتاً چیه؟ کمرنگه. خب الحمدلله. و مضرات مشروبات الکلی مقالاتش هست. من دیدم طرف مثلا یه آقا میگن عرق برای الکل برای کلیه خوبه. ببین چون دوست داره یه چیزی پیدا کنه که بتونه اون کارو انجام بده، میگرده ولو از زیر سنگ، به قول یه چیز ضعیفم پیدا کرد، همون رو برد هایلایتش میکنه، آره میکنه وحی منزل. اینو خود قرآن میگه مشروب عرق الکل، ها میگه منافع و مضر. منافع همین منافع پزشکی داره، الکل ما میگه مضراتی داره، اما بدانید مضراتش چیه؟ بیشتره. قرآن هم نگاه کن ببین چطور یاد میکنه، تو روایات که اصلا اوضاع خیلی خرابه، خب یعنی خیلی بد برخورد خواهد شد با شرابخوار و اصلا یک به جوریه که جزء گناه‌های قبشکن و خیلی زایع و تابلوه. چون وقت نیست من سری میگذارم، فقط شما سرچ کنید، اگه واقعا برای سرچ‌های دیگه وقت میذارید برید نمی سرچ کنید، نزنید اصلا رواتش نمیخوای بخونی، برو بخون اولا بدون نگاه دین چیه و ببین چقدر علمیه. برو اون طرف بزن مضرات مشروبات الکلی. انگلیسی بلدی؟ انگلیسی سرچ کن مقاله خارجی‌ها رو بخون. آخه بعضی میگن خارجیه، ساختی خارجیه یعنی مثلا انگار خدا اومده رو زمین، خارجیه. برو ببین خارجی‌ها چی میگن. مولداوی با 18.2 لیتر مصرف سرانه، یعنی توی یه سال 18 لیتر هر کدومش نسبت به جمعیتشون تقسیم شده عرق می‌خورن. برای بعضی از کشورها مثل آب خوردنه براشون. جمهوری چک 16 میاد پایین، همینطور رو شما میبینید مثل کشورها، روسیه 15.7 میاد پایین، میاد پایین، میاد پایین، انگلستان 13.3. حالا ببین چی میگه. سالانه بین 60 تا 80 میلیون لیتر انواع مشروبات الکلی به کشور قاچاق میشه. اون موارد دیگه که تولید داخل و دبه میندازن و اینور اون طرف و از این کارو میکنن، اونا هم بلاک جمع بزنید یه عددی میگه. سالانه بین قائم مقام وزیر بهداشت، خوب گوش کن، آن را نیازمند توجه بیشتر از امراضی مثل دیابت و بیماری قلبی و عروقی میدونن. معاون وزیر بهداشت میگه این خطرش داره خیلی جدی میشه در کشور، باید حواستون نسبت بیشتر از قلبی و عروقی که میدونی قلبی و عروقی گنس مرگای ما قلبی و عروقی سکته قلبی میکنه. دکتر مصلحی جامعه شناس در گفتگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، ببین نه من دکتر مصلحی ام نه من خبرنگار چی باشگاه خبرنگارانم، براتون عینا نقل کردم، در این باره عنوان کرد بر اساس تحقیقات به عمل آمده روی بیش از انشالله دروغه، انشالله دروغه. روی بیش از 5000 دانشجو 21 دانشگاه کشور، بیش از 50% دانشجویان به میزان زیاد مشروبات الکلی را به صورت تفریحی استفاده می‌کرده بودند. حالا اینجا در حالی که مصرف مشروبات الکلی غیر استاندارد دستساز و ترکیب شدن آنها با الکل سنتی هم خیلی برای جان افراد خطره. فرمانده نیروی انتظامی: آمار اعتیاد به الکل در برابر ایران خیلی نگران کننده نیست تو ایران نسبت به کشورهای دیگه باش. زیرا حداکثر کشفیات مشروبات الکلی در سال 20 میلیون لیتر و حداکثر تعداد افراد معتاد به الکل 200,000 نفر هستند. معتاد به الکل، کسی که شاربل خمره، دائم الخمره، باید دائم عرق بخوره. آقای احمدی مقدم رئیس نیروی انتظامی وقت نیروی انتظامی میگه به آمار 25 میلیونی معتاد به مواد مخدر در دنیا اشاره کرد و اظهار داشت در مقابل این جمعیت 250 میلیون نفر از جمعیت جهان به الکل اعتیاد دارن. یعنی آمار اعتیاد به الکل در دنیا خیلی بیشتر از مواد مخدره، اما در ایران چیه؟ کمتره. اینا الحمدلله دارن باید جلوشو گرفت. سه نوع از انواع اصلی اون از آذربایجان، ترکیه و کردستان عراق وارد ایران میشن. سه تا مسیر و کریدور واردات عراق اینه و خوب بدونید که امریکایی‌ها برای مشروب وارداتی به ایران سوبسید میدن، یعنی ارزان‌تر میارن اونجا که بصرفه وارد بشه. ببینید ما کلی پول خرج کردیم، بچه گوش کنید، توی خوزستان به خودکفایی نیشکر برسیم. شکر جزء غذاهای مهمه، کشورها تو غذای اساسی سعی میکنن به خودکفایی برسن. ضریب خودکفایی امریکا در غذای اساسی 11.5، یعنی چی؟ 11.5 برابر تولید نیاز داخلی خودش چیکار میکنه؟ غذای اساسی تولید میکنه. میدونی جمعیت آمریکا چقدره؟ 320 میلیون. بعد تو نباید داشته باشی مطلقا. چرا؟ چون تحریم شدیم قیمت سویا رو. یه کشتی که میخواست کنجاله و این چیزا بیاره که دونه مرغه، غذای مرغ و اینجور چیزاست، میخواست بیاره رو، نه که نیاد، اومد دیر اومد تو دریا عمدن با یه سری اشارات داخلی، از داخل یه سری کدا دادن که بمونه، قیمت مرغ 3 برابر شد. ایران تصمیم گرفت سال 84 توی گندم چی بشه؟ خودکفا بشه. شد سال 85 چیز فرستادن، بگید، از این بیماری های گیاهان چی میگن؟ آفت فرستادن، 85 نصف گندم اونو زد. همین الان ایران آفت زنگ گندم براش فرستادن که ایران تو تولید گندم خودکفایی نرسه. برنامه خیلی پیچیده است دشمنی های اینا. بعد حالا این طرف رو نگاه بکنید، ما میخواستیم تو نیشکر خودکفا بشیم، زمینش آماده شد، خاک خوزستان حاصلخیز آماده، آبم که زیاد داره. خب تمام، وقتی ما شروع کردیم تولید شکر، امریکایی‌ها شکر رو کیلو 300 تومن آوردن در عوض، تولیدش میشد کیلو 1000 تومن. شکست صنعت شکر، شکست. حاضر سوبسید بده که پا بگید نگیره. مشروبات الکلی با سوبسید وارد ایران میشه، یارانه بهش میدن اون بریم، لب مرز ارزون میکنن که تو ایران گرونه. این اختلاف قیمت قاچاق رو چیکار بکنه؟ پرصرفه کنه. همه چیش داره حساب کتاب کنه. سعید خداوردی کارشناس با بیان اینکه الگوی مصرف الکل در ایران بسیار خطرناکه، بچه اینو نگاه کنین، اصلا خطرناکترین الگوی مصرف در کل جهانه. چرا؟ میزان غلظت الکل مصرفی در اروپا 3%، در ایران 40. میتره کنه خودشو. همین عقده بازی ها دیگه، میگه شوره همه چی رو در میرن. خب بدبخته بیچاره، کاری از خود این کادون که خودت شیشه رو خریدن باید تمومش کنه. هزار جون مرض میگیرن. شما بری گفتم بزنید سلولای خاکستری مغزو از بین میبره، ماده سفید مغزو از بین میبره. کسایی که مشروب الکلی مصرف میکنن کم هوشی میگیرن، حافظه‌شون کم میشه، بهره هوشی میاد پایین، احتمال آلزایمر گرفتن بالا میره، احتمال پارکینسون، بیماری لغوه، لرزش دستان میره بالا. هزار جون مرض برای خودت داره، برای خودت داره. همونجوری که نوشابه حرامه، نه، میگه نوشابه ضرر داره، خیلی ازش خیلی بیشتره، واسه خودت دارم میگم. بله، این میزان غلظت 13 برابر مشروبات الکلی مصرفی در کشور و کشور دنیا رو نشون میده. دکتر اسلام آبادی کارشناس: مصرف این مواد در کشور رو نمیتوانیم انکار کنیم، در حالی که مصرف مشروبات الکلی غیر استاندارد دستساز و ترکیب شدن آنها با الکل سنتی خیلی هم برای جان افراد خطرسازه. پایگاه خبری فریادگر
ببین چی میگه. روز جمعه در اورژانس شهر رفسنجان مصرف الکل حدود 359 نفر را مصرف کرد. تو یه روز توی شهر کوچیک 359 نفر الکلش بد بوده، مسموم شدن رفتن بیمارستان. آمار مسموم شدگان ناشی از مصرف الکل متانول در شهر رفسنجان به 348 تن رسیده بود که از این میان 67 تن در بیمارستان علی بن ابی طالب علیه السلام رفسنجان بستری شدند، 75 تن از مسموم شدگان در بیمارستان رفسنجان و 109 تن دیگر در شهرهای دیگر دیالیز شدند و این اشخاص پس از دیالیز و خروج سم از بدنشان از بیمارستان ترخیص شدند. شمار کشته شدگان مسمومیت با الکل متانول به 6 تن رسیده که از این تعداد 5 تن در بیمارستان علی بن ابی طالب رفسنجان و 1 تن نیز در بیمارستان زرند جان خود را از دست دادند و حال 3 نفر نیز بسیار وخیم گزارش شده است. کلیه را کار میندازه دیگه، سریع دیالیز بشن، چشما کور میشه خیلی سریع و خطر. خدای من شما گفت بنده عزیزم بخورید و بیاشون کلوبش را بود. این همه خوردنی یه گوشت خوک نخور، این همه نوشیدنی یه عرق نخور، بس که سرتقه گفت میرم همین را میخور و برو بخور با تو چشات درات. این برو بخور من اجازه چیز نیست تا بگیدین شرعن الان اجازه، واسه آدم مریضم یعنی همین تیکه صحبت منو کات میکنه و هم در میارم. به خدا بیمارایی هست اصلا از مشروب الکلی خطرناک داره. خب اون بیماری اگه بگیره کارش صبح تا شب تختی کردن، میبرم میدم به این بعضی از این مسئولین، اونا هم از اینا گیجتر نگاه میکنن باور میکنن. رایفی گفت برید بخورید، به خدا اینجوری میگه رایفی گفت برید بخورید همینجوری، مرض یکی دوتا نیست. بعد سه گروه الکلی داریم، یه سری که از مواد از خدمت شما عرض بکنم به خاطر مواد مخدر یا ترک مواد مخدر کنارش با مواد مخدر مصرف میکنن. یه گروه جوانایی هستن که به خاطر ضعف مهارت‌های زندگی به دعوت دوستان خودشون پاسخ میدن میرن این کار انجام. یکم معتادای قدیم قبل انقلابن که همینطور معتاد به الکل هستن. عزیزم ما جوان بودیم مثل شما، هنوزم هست، میرفتیم رفیق داشتیم، همه جور رفیق نمیشه، از بچهای مثبت داشتیم تا ارزلو باش. خب بعد من یادم یه روزی که بچه‌ها دور درخت وایساده بودن، من رفتم سمتشون کارم داشتم، رفتم دیدم سیگاری بار گذاشتن دارم میکشه. بعد اینم جی میکشید میاد به اون یکی میکشه رسید من گفت این که امول، خب به اون یکی که نمیفهمه این بلد نیست بی عرضه است. الان اونا باید 6 ماه یه سال وقت بگیرن تا بتونن 5 دقیقه با بنده حرف بزنن. همین چی شد هر کدومش هم یه قبرستون در این بدبختی میچاره اینجا دارن زندگی سپری میکنن. همین چی شد نه که براشون کلاس بذارم و وقت ندارم واسه بنده خدا وقت ندارم. تو برای کی زندگی میکنی؟ برای اینکه برای مردم 7 میلیارد آدم رو کره زمینه. برو چند مدل میخوای زندگی کنی؟ برای خودت زندگی کن، برای اهداف خودت زندگی کن. اینه که آقا میگه لحظه آقا بریم جوونیم، چی حرف زده؟ کسی به اندازه بنده در دوران دبیرستان و دانشجویش نخندیده. به خدا ما دانشجو بودیم یهوی موتور سوار رفت. بس خانمان نیستش که سفر آقایان 10 دقیقه تصمیم گیری اجراش 10 دقیقه، یعنی از ابتدا تا انتهای بازه این اتفاق. آره تمام شد. اما آقا که قلیون اومده خود سفر اینا طولانی مدت شد و تو بخوان کوفته زهرمارشو برنج محسن رو پیدا کنن نو بریزن توش کیسه برنج بعد بگیرن بردارن ببرن که اون کار غلطیه. الان وقت میشه در مش سوال. آره می با موتور میرفتیم شب تو جنگل اصلا میخوابیدیم. من دانشگاه شارود درس میخوندم یه مقطعی اونجا جاده داشت توسکستان، میرفتیم بالا از اون طرف از علی آباد و گرگان اون طرفا سر در می آورد، میرفتیم شب تو جنگل میخوام اینقدر میخندیدیم و گناه نمیکردیم. مگه نمیشه شاد بود؟ مثل آدم شاد بود، مثل آدم. آقا همه چیمون به جا، هر چی به انداز. بعد چی درست هم میخونی، زندگیت هم میکنی، بعد سختی هم نکشیدی چه بگی آقا من پیر شدم برای درس، پیر شدم برای هیچی. عمرتون نزن جز واسه خودش، واسه اون. یا عز من یشا و یا ذل من یشا، عزت دستون ذلت هم دستون. تو واسهش بندگی کن ببین میکشدت بالای بالای بالا یا نه. بعضی فکر میکنن مثلا خدا عقده ای میخواد من بنداش اذیت کنه، نوازه بود. این نیست آقا، ما دیدیم اینطور، دیدیم خدا دنبال اون بندش بهش اعتماد میکنه. مالکم لا ترجون لله وقارا، چی شده برای من خدا وقارم دیگه قائل نیستید شما؟ کسی رو به خدای قبول نداری بعد انتظار داری مثلا کارات هم انجام میشه. یه بعد یه دیگه هم که اصلا فاز توهم خدایی داره، اونا خیلی استادا قشنگ برات بگم فاز عرفانی رو میگیره، یه دونه گناهشو ترک میکنه انتظار داره بتونه رو هوا را بره. سریع با یه دونه ترک گناه
ببین مثل یه راننده ایه که تا دیروز 160 تا میرفته پشت رول میخورده صحبت میکرده با پاهاش رانندگی میکرده کمربندم نمیبسته از فردا یک اینا رو گذاشته کنار کمربند بگید میبنده انتظار داره که الان تمام افسرها بگن سلام علیکم آقا بفهم این حرفا چی چیه بسه تمام زندگی تو بکن آقا عقلانی زندگی کن کلا ما حکما به العقل حکما به الشرع کلا ما حکما به الشرع حکما به العقل بابا ما برای همین مستنده با چند تا آمریکایی مصاحبه گرفتیم برای مستندی که برای دختر خانومام داریم میسازیم و خیلی از آقایون ناراحتن از ساخت این مستنده چون میگه چرا دارید دست ما رو میکنین خدمت شما عرض کنم با آمریکایی میگفتش که آقا ما الزام رو بحث دینی نداریم اما ما تو کشورمون به دخترمون یاد میدیم زیاد دم دست نباش بی ارزش بشی تجربه زیستن به ما یاد داده ندین فهمید چی میگفت میگفت دم دست نباش بی ارزش میشی برای مرد این یه حقیقت امروز تو باید بری خودتو بزک کنی که مدیر که خوشش اونم گفتم خوشیش سیرمونی نداره که سلیقه همجا آپدیت میشه آپدیت میشه با مدلای مختلف مضرات الکل فقط شما نگاه کنید نگاه کن آقا محققان اسکن مغز 42 تا مرد و زن رو که قبلا مدت بیش از 5 سال مصرف مشروبات الکلی معتاد بودن بررسی کردن بعد اومدن نگاه کردن دیدن هر بار که اینا مصرف کردن جسم پینه‌ای دیده میشه تو مغز مردان بیشتر در حالی که این کاهش در زنان بیشتر در نواحی غشایی ماده سفید اتفاق میفته ماده سفید مغز یورو در کار بمیره مخ دیگه براش نمیمونه محققان دانشگاه اکسفورد دانشگاه بریستول در تحقیقات خودشون بیش از 4000 مادر و کودک بحث مصرف مشروبات الکلی رو چک کردن اینا تحقیقاتی خارجی انجام دادن پروفسور نیکولا و نمیدونم کی و کی و کی بمونن کمبود بیماری‌های A و B و C بعد میگه که نبود این بی ویتامین ها چه مضراتی رو به وجود میاد A و B1 و B2 و B6 و C و D و K اینا چه مضراتی داره سخت جنین و و و فراوان اینا رو همشو من میذارم کنار و چون فرصت نیستش ببینید همینا مضراتش مورد بعدی سیگاره کوتاه اینو میگم خیلی هم مهمه چون آتیش گرفته جونم از این سیگار و پدر سوختگی که داره در جمهوری اسلامی سر همین میشه خب شرکت های در عرضش مدت 6 ثانیه شما سیگار که میکشی میرسه مادهش به مغزت چند برای کسی که معتادن اصلا یارو دیگه دست و پاش میلرزه باید سیگار رو بکشی چون به اون ماده ها چیه مواد نیاز داره در این که در اصلا روی یه نفر قوطی سیگار رو نگاه کنه تا ته ماجرا رو میخونه دیگه میدونه و میکشه اسمش چیه؟ هرچی شما گفتی بله سکته قلبی سکته مغزی بیماری های مزمن انسدادی ریه آمفیزم و و و کلی کوفت و زهرماره دیگه که طرف میگیره حالا نگاه کنید حدود 4000 ماده سمی و 80 ماده سرطانزا وارد بدن میشه یعنی تقریبا عموم سرطان ها با سیگار طرف میکشه میگیره در هر 6 ثانیه یک نفر داره میمیره در دنیا به خاطر سیگار در هر 6 ثانیه چی؟ یک نفر داره میمیره در کشور ما روزی 200 نفر دارن میمیرن به خاطر سیگار سال 73000 نفر جمعیت یه شهر ها 73000 نفر آدم دارن میمیرن جان خودشون تسلیم نفس خودشون دارن دروغ میگن کسایی که سیگار میکشن و میگن پدر مادر برادر همسرشون رو دوست دارن دروغ میگن ببین چرا چون اگه کسی کسی رو دوست داشته باشه اونا سلامت ما براشون چیه مهمه دروغ میگه پدری که سیگار میکشه میگه دخترم دوستت دارم پسرم دوستت دارم دروغ میگه نمیتونه جلوی نفس خودش ما پدر خودم سیگار میکشه یه مارمزون بهش گفتم بابا دروغ میگی ما رو دوست داری یه مارمزون یه نباید میکشیتون تایمی که روزه بود بهش برخورد دیگه نکشید چند سال دیگه نمیشه یه اراده میخواد دیگه یه لحظه آدم به خود نشکنه دیگه نمیکشه یه دار 20 سال 30 سال هم سیگار کشته بود بله اینجاشو نگاه کنید بچه ها به گفته مسئولین ما این آمار طی 10 سال آینده که 2 سالش گذشت یعنی 8 سال آینده میشه سال 200000 مرگ یعنی روزی 600 نفر تقریبا خب بله طبق آمار سالانه بیش از 65 میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف میشه 65 میلیارد نخ بیش از نیمی از این قانونیه و بقیه‌اش قاچاق ایران و برمه، الان میگم چرا، ایران و برمه دو تا کشور بزرگ قاچاق سیگار در دنیا هستن. ایران دومین کشوری که بهش قاچاق سیگار صورت میگیره. عزیزم بهت گفتم چرا میگم یارانه میدن برای زدن تو مسلمان، تو رو نمیشه با جنگید. ایرانی جماعت سلحشوره، حرف زور قبول نمیکنه، هیچ وقتم با شمشیر دین عوض نکرد. حتی اسلامش هم هرچند اون فتوحاتی که صورت گرفت مورد تایید اهل بیت نبود، بگم بدونید ما سندش هم داریم، مورد به هیچ کار نه امیرالمومنین و نه ائمه را اجازه نداد تو این جنگو شرکت کنن، جنگای بعد از پیامبر رو. و این ماجرا که میگن امام حسن امام حسین تا نمیدونم گرگان اومدن تو کجا، هیچ سندیت تاریخی نداره. تو ساختن که بگن مثلا این جنگای ما مورد تایید خاندان پیغمبر هم بگید بوده. حضرت علی تا زمان پیغمبر شمشیرش کاملا بیرون داره میجنگه، پیامبر از دنیا میره این شمشیر میره غلاف میشه دیگه بیرون نمیاد. حضرت علی سه تا جنگ داره با خودشون داره، با خود عرب هاست، غیر اینه. برعکس میگفتن علی زبانم لال بیورزه است، کسای دیگه خوب رفتن فتح و فتوحات داشتن، علی فقط با خودمون جنگید. و اینا هستش، اینا برام بهتون بگم. ایرانی ها سلحشورن، نمیشه باشون جنگید. بچه 13 سالش نارنجک به خودش میداد، راهش همینه فقط. اون از الکلش، اون از کثافتکاری جنسیش، این از سیگارش، مواد مخدر عجیب غریب بیارن. آخرین مدلای مواد مخدر اول، آخرین مدلا یعنی آپدیت ترین و بروزترشون اول میاد ایران. از دور تا دور ما همینطور وارد میکنن. خب عزیزم خوب دقت کن، 65 میلیارد نخو من میخوام برای شما بگم. زستی که ارزون بوده اون موقع که من آمارمو گرفتم 1000 تومان و کنتی که 3 تومان و وینستون 4 تومانی و مارلبورو 14000 تومانی هم داریم، متوسط بنده گرفتم نخ 200 تومان. 65 میلیارد نخ ضرب در 200 تومان میشه 13000 میلیارد تومان. پول داره میسوزه، برو یارانه اینو قطع کن اونو بس کن. 13000 میلیارد تومان فقط داره پول دود میشه میره. یارانه 4 ماه یک جمعیت 70 میلیونی است، یارانه یک فصله. روزی 6 نخ ویزسون بکشی سال میشه 1,100,000 تومان. 6 نخ ویزسون پول این خانواده هاشونو میتونه اون تنقلات بخوره، میتونه یه چیز بر بچهش بخره، سلامتی خودش هدیه بده. غیرت میخواد، اراده میخواد بذاره کنار. خب برادران عزیز من، این 13000 میلیارد رو باید بگم، ما سالی 5000 میلیارد تومان پول خرج دولت داره خرج سیگاری ها میکنه. مریض میشن، بیمن میرن، سرطان میگیرن، درمان میشن، اینا هزینه داره دیگه، درسته؟ تا موقع که میمیرن همش هزینه است. 5000 میلیارد تومان اگر ایران خودش اون قاچاقو بیاد واردات بکنه، یعنی چیکار کنه؟ قانونی بکنه اینا و خودش تولید بکنه. میدونی که تولیدش هم داستانش اینه، میگن ما بکشیم لاغل، ما اینا که دارن کشته میشن، لاغل ما بکشیم غریبه نکشه، ما پولشو در بیاریم، میتونه 18000 میلیارد تومان درآمد داشته باشه. فهمید چی شد؟ اگه خودش وارد بکنه و... یعنی قانونی وارد بشه چیکار کنه؟ تولید کنه. چقدر؟ 18000 میلیارد. 5000 میلیارد تومانش بذار خزینه ها، میشه چقدر؟ 13000 میلیارد تومان صافی سود از کسایی که میخوان ببینن. یه دن دوستانم بمیرن، به من و تو چه؟ میشه ازشون پول. چرا این کار نمیکنن؟ مافیای قاچاق سیگار در داخل کشور. یک عده هستن وصلن به جاهای خاص، هیچ کارشون نمیکنه. من باورم نمیشه که نصف 65 میلیارد نخ، نه اصلا 20 میلیارد نخ سیگار رو با خر و الاغ و قاطر میارن. بله اسکله‌های قاچاق داستانه خاص. آقایونی که ارتباطات دارن و تو گور به گور شده دانشجو مردشور ببردت که به جنگ یه چیزی درست حسابی رو مطالبه بکنی، صبح تا شب میزنی سر کله هم دیگه چپ و راست میکنید. چپ و راست این مملکت داره عوض میشه، همون پراید داره تولید میشه، همین سیگار داره چی میشه. اینا ریش است، اینا رو باید نماینده مجلس رو بیارید مطالبه کنید بگید چی شد، ما به تو رأی دادیم بلند شد. دانشگاه باید اینا رو یاد بده دیگه. دانشگاه یا دانشگاه؟ دانش کاسته میشه یا محل دانشش کجاست؟ بیاری بگید چی شد آقا، چرا 4 نفر؟ چرا نه عزیز دل نوازه، چیز جالب بگم، پارلمان اروپا، من همین حرفا رو میزنم، میگن این بابا رو دعوت نکنید دیگه، خب خدا تو بیا الان اینجا مثلا جبه سیاسی رو بزن، او چپ رو بزن تو کله راستی، راستی بزن چپ کله، کلی هم خوشحال جبه سیاسی دانشگاه آلمان بره این چیزا، یا بیا روابط دختر پسر بگو یه تیکه به شما بنزن اونا اینا خوشحال بشن، تیکه به اینا بزن شما خرکیف بشید خوشحال، دست سود شاد فضا رفتیم عشق و صفا کردیم و چه جلسه خوبی بود. اینا رو کسی باش مشکل نداره، اینا رو بیاید نگاه کنید عزیزم. امروز در کشورهای معتبر و من به زودی اینو سخنرانی خواهم کرد، زنده باشم به شرط حیات، بحث شفافیته. خب امروز در پارلمان اروپا 700 خورده نماینده مجلس داره، پارلمان اروپا، مجلس اروپا 700 خورده، یک قانون اینا دارن، خوب دقت کنو، اینا کاره خیر این نماینده مجلس ها رو اینجا میشه گرفت که کار درست انجام بدن. نگاه کن یه سایتی دارن، تو این سایت هر نماینده فکر کنم بالای 300 یورو هر هدیه ای بگیره، بالای 300 یورو باید ازش عکس بگیره چریک بذاره تو سایت، مثلا 300 دلار مثلا پول گرفته 300 یورو عکسش رو بگیره، یه ساعت گرفته مثلا 405 یورو چه میدونم عکس بگیره، هر چی باید عکسش رو بگیره بذاره توی سایت از فردی که گرفته. سایت دارن میتونید ببینید، شما هم میتونید ببینید انگیزش زمانش رو بس ثبت کنه. 2014 رو ما بررسی کردیم ببینیم کدوم نماینده هاشون گرفتن، بگو به نیت 14 معصوم فقط 14 نفر گرفته بود از 700 خورده ای. بعد چیا فعال میشه؟ ژورنالیست، اون روزنامه‌نگار بدبخت اینجا به درد میخوره، ژورنالیست‌ها فعال میشن بگردن یه چیزی که این اعلام بگید نکرده، عمدن یه سری رقبای انتخاباتی بالای 300 یورو پول رو بگید میدن به یارو که چیکار کنه، بگیره و تو سایت نزنه آبروی صدشو ببرن، طرف بخواد رشوه بگیرم نمیتونه بگیره، میترسن یه نکنه فیلم جدیده بگن خود کنترلی. شفاف کنید مثلا در بریتانیا آوردن عملهای قلب موفق بیمارستان ها رو زدن، این 70 تا عمل قلب انجام بده 60 تاش موفق این نمیدن، بعد از فقط یک سال 60% افزایش کارایی داشتن، اعلام کردن مردم میدیدن تو این سال این بیمارستان نریم دیگه، نصف مردم به کشتن داده بریم اون بیمارستان، میدید دیگه درآمدش چی شد، اومد پایین، میرفت دکترای خوب می آورد مثل دیگه حاشیه عروض لباش میرخ بیرون، آره پزشکای خوب متعهد می آورد، سرویس دهی خوب، ببین با یک کار هیچ کار نکرد اطلاعات، آقا ما 30% اطلاعات امنیتی قبول، 70% دیگر رو بذارید مردم خودشون قدرت قضاوت پیدا کنن، این ژورنالیسم اینجا میاد وسط بتونه پیدا بکنه خود کنترل، اینجا اینجا نماینده مجلس ما نمیدونه از کی پول میگیره، طرف 4 سال میخواد بره تو چقدر میخواد حقوق بگیره، جمع بزن حقوقش 150 میلیون تومان نمیشه تو 4 سال 3 میلیارد تومان خرج کرده، از کجا آورده، چی بهش این پول رو داده که اون بره مجلس چی میرسیده به این بابا، بفهمید به این فکر بکنید، حالا برید صبح تا شب تو بیاد منطقه ترک نشین باشه، نماینده میاد از حقوق نژادی اونجا میگه که ملت رو بنزه، برای گیلکاش اینجوری میگه، برای تالشیاش اینجوری میگه، برای فارساش اینجوری میگه، برای کرداش اینجوری میگه، برای بلوچاش اینطور میگه، برای لورا اینجوری میگه، قومی قبیله ای میکنن، وعده های تخیلی میدن، مردم هم میگن آخ جون شهر ما، شهر ما بنین دو تا شهرم کلکل از فرودگاه داشته باشیم و نمیدونم فلان، شهر من میشناسم فرمانداریش مجبور کرده دست گل درن، مجبور کرده 2 تا رو دانشگاه بخره، 3 تا رو شرکت نفت بخره، 5 تا رو نمیدونم چی هواپیما چارتر میکنن، خب بعضی موقع ها امنیت پرواز لو میرن دیگه، میدونی چرا؟ چون هیچکی نی، پسره میگفت یه نفر بودم تو پرواز، استاد باورت میشه؟ میگفت یک نفر بودم، چرا؟ چون اون نماینده مجلسشون فرودگاه رو بگید اصلا اون شهر نیاز به فرودگاه نداشته، به دلایل مختلف، نزدیکی به مرکز، فرودگاه نزدیکی است که اون بغل نیست، پرواز بهتری داره، وقت و او مختلف، هزینه های مالی همه شهرها پولدار نیستن مردمشون، اینا قطار داره مثلا طرف می‌بینی، ببین دلایل مختلف، چون گفته من فرودگاه می‌زنم، پتروشیمیای مملکت، پتروشیمی و کنار آب باشه نباشه، درست یا نه، برید وسط کبیر ما پتروشیمی داریم، نماینده لابی کرده برد اونجا پتروشیمی، ما همه قرار بود تو هرمزگان اون بو هرمزگان و بوشهر لب دریا باشه تا دلت بخواد آب اونجاست. برداشتن بردن این شدن. بعد الان زاینده رو چه داستانی داره؟ میگه آقا ذوبان انقدر پول آبو میبره، پتروشیمی اونقدر میبره، کشاورزم هیچ. خوش شده زمینش باید بشین بزن تو سنش. درچه ارومیه چه؟ انقدر سد زدن آب بستن، آب برای این کارخونه اون کارخونه بگی ببر هیچی نمیرسه. کی این کارو کرده؟ نماینده مجلس خودشون. شما فکر کردی مثلا کره مریخ نفر اومد این سد رو زد؟ آقا سد رو باید بزنید بدون هیچی. اینا رو باید مطالبه کنید و نمیکنید. میدونم برای چی؟ برای اینکه همینجور سرگرم این مزخرفات بشی. کیه اینجا سود میبره؟ 13000 میلیارد شما بذار بگوین 3000 میلیارد 4000 میلیارد سود داشته باشه در افغانستان. جریانات مافیای سیگار، وزیر کشور وقتی یه زمانی ورود پیدا کرد میخواست تو بحث مافیای سیگار بیاد پودرش کردن. یه بلای سرش آوردن نفهم در کجا خورده. شفافیت رو باید مطالبه بکنید. آقا هر نماینده قبل از رفتن به مجلس کل دارایشو اعلام کنه بذار رو سایت برای مردم. چه دلیل؟ آقا پولدار نوش جونش داشته دارندگی و روزندگی کور بشه هر کی نمیبینه خوبه؟ باباش داشته ارث بهش رسیده. آقا اصلا سرمایه داره، کارخونه داره، میخواد بره نماینده مجلس هم بشه. مردم خوششون بده به این کس بگید رأی بدن، خوششون نمیاد رأی ندن. وقتی گمه اینا اصله. من خیلی گشتم این لوپ مشکل رو در کشور رو کجا میشه کاتش کرد، دیدم تو این بحث شفافیته. شفافیت واقعی یا نه سیاسی بازی. تا یکی قدرت اون بیرونی ها میگن شفاف کنه، تا اونا خودشون میگن اینکه میذاره کنه. اینا مشکلاته. من کلی بحث داشتم پیرامون زهرمار قلیون که خیلی بدتر از سیگارم کلی بحث داشتم. اثرگذاری خیلی بدتره دوستان، خیلی بدتره. همه قیمتاشو در آوردم چقدر پول در میاری، مدلای مختلف قلیونا، چینیش چجوری، قلیونه الکترونیکی که وارد کردن. هر جای قلیون مصرف کنی، هر جای. من تو سوریه دم یارو داشت از همینا میکشید، خودکار باشه تو دهنش. بعد نگاه کردم قلیون قطره است اینجوری میندازی میکشه. خب اعتیاد پولشو میگیرن، دود کن پولتو برم. این با اون بابایی که کلش داره بازی میکنه هیچ فرقی نداره، هیچ فرق. مدل های مختلف تنباکوها کلی هزینه هاشو در دیگه. بقیه مواد مخدری که فاجعه است و دیگه من زیاد فرصت نکردم، اما دو تا کلیپ بهتون نشون بدم و یکی دو تا سوال جواب بدم و بذارم برم پی کارم. آقا یک چراکی کنار خیابون مردم افتادن دنبالش با موبایل ازش فیلم گرفتن. نگاه کن پشت گردنش همه کرمه. اینجا رو نگاه کنیم. برگشت جایی که بلند شده رو نشون بده شما. اینه این جوان نیست، این مشکلات نداره، کلی آقا از این ماجرا هست. بعد مسئول ما رو دعوت کردن تو برنامه تلویزیونی، میگه خب من دخترم حالا بره یه قلیون بکشم مگه چی میشه؟ یارو میخواست وزیر آموزش پرورش بشه. من اونجا وقتی اینو دیدم گفتم دراز نشست برم پشتک بزنم چی کار میتونم بکنم در این حالت که یه خورده تسکینی باشه بر آلام شدید بنده. قلیون افتخار، قلیان کودک.
Thank you.
بچه سرفش هم گرفته حالا با افتخار ازش فیلم میگیرن پخش هم میکنن دردش اینجاست پخش هم میکنن بعد کلی هم برای حال میکنن پوله رو که دارن میگیرن کشورهای عربی الان همینجور دارن تنباکو میفرستن پوله رو دارن میگیرن میگه اینا هم بذار بمیرن و به درک واسش همین رو دارن میگن تو کجا یعنی چون جوانم مرد شور ببر این استدلالو این چه جور استدلالیه بعد هزار جور مرض بیا فکر کردید اینا مثلا میان تا موقعی که مانکن تو چش خوشگل نشونش میدن حالا گوش اینا که میدونه دیگه قد و وزن باید یه اندازه داشته باشه 100 گرم اضافه میشه باید کم کنه به خاطر هم بیماری آنورکسیا میگیرن کم اشتهای عصبی عکسش تو اینترنت فراوانه طرف غذا میخوره ببین خوب دقت کن دختر خانم گل دقت کن بعضی از دخترای خود ما هم آنورکسیای خفیف دارن ببینید چی طرف وقتی داره غذا میخوره هی دائم نگران اینه و استرس اینه داره که چی چاق میشه گرسنه است بدن نیاز داره ضعف عمومی داره چاق نشم چاق نشم هنگام غذا خوردن هی داره استرس میاد اینو بدن ثبت میکنه غذا میشه مساوی با چی استرس اصلا میدونید یه چیزی میخواد شرطی سازی کنی درونی کنی با تغذیه میتونی این کارو چیکار کنی انجام بده دیگه برای چی میگن غذا که میخواید بخورید با این شرایط بخورید تو اسلام چه چیزا گفته شده در مورد غذا خوردن اصلا غذا رو با طمأنینه بخورید فضا اینطور باشه او اصلا یک داستانی داره عجیب غریب شما حالا مونده من و شما بخوام خلقت خدا رو در یه دونه خوردنی آبی رنگ طبیعی تا حالا شما دیدی نداریم بلوبری و این چیزا خودشون ساختن نداریم آقا اصلا آبی رنگ خوردن نیست آبی رنگ ریاضت رنگ نخوردنه خب اصلا الان پزشکا روانشناس میخوان غذای کسی رو کم کنن میگن تو بشقاب آبی غذا بخور اینقدر اصول داره ببین روایات ما چیا رو گفته 1400 سال پیش خدا قسم بعد اینا رو هیچ چیز رعایت نمیکنه مگه ژله آبی میسازه اون یکی میاد نمیدونم نمیفهمن یعنی ول کردن بعد حالا چی بعضی از اینا که مانکنایی که وقتی میخوان فشن باشن و بیان پا بکوبن روی اون سن بیان رد بشن لباسانشون بدن بدبختا غذا رو میخورن بعد انگوش میزنن استفراغ میکنن بالا میارن که دیگه بعدش میاد از غذا دیگه خب این اون بد اومدن از غذا دیگه میل به غذا نداشتنه این باعث میشه آروم آروم دچار چنین بیماری هایی میشن اینا یه زمانی مانکنه مشهور بودن تا خوشگلی داشتن تو چش بودن بگید نشونشون بدن همین که میمن دستگاه رسانه اینا اجازه پخش اینها رو دیگه بگید نمیده مطلقا یکی از این ایتالیاییاشون بود تمام پولی که جمع کرد از این راه و لحظه مرگش وصیت کرد گفت عکس منو بگیرید رو بنر بزنید مردم ببینن تشویش میشه یه چند روزی در یکی از شهرهای ایتالیا عکس این رو بنر این بود یعنی پولش کلش داد میده دیگه این بیلبوردام خیلی گران قیمته اجارش گفت آقا کل پول من مثلا یک ماه زندگیم اینو جمع کردم اینجا باشه چقدر تا اون تایمی که خوشگلی داشته و میتونسته بیاد با اندامش باعث خرید یه چیزی بشه این نیستا خب میگم این بلا سرشون اسکلت میشن یعنی پوست و استخوان یه استخوان پوست کشیده حالا عرض کردم تازه کلی از این عکسایی بوده که متاسفانه یعنی یا خوشبختانه حالا نمیشد نشون داد دیگه خب یعنی خیلی اوضاع خیلی 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 خرابی الان ای حال این که دوستان و بزرگواران حواستو جمع کن هیچ کس برای تو دل نمیسوزنه خودت برای خودت دل بسوزن و زندگی درست داشته باشه من دو تا سوالم جواب بدم بهم گفتن 10 دقیقه نهایت وقت دارم تهش 10 دقیقه وقت دارم امیدوارم سرورمان گل نرگس مولایمان را هر چه زودتر زیارت کنید بنده در 3 سال گذشته به کمک شما بسیار تغییر کردم امیدوارم روزی برسد که من نیز یکی از مهره‌های تسبیح شوم دعایم کنید بلاتون راهنمای شما مطالعه را شروع کرده مطالعه قرآن به همراه تفسیر دعا کنید استاد خب این که سوال نبود آقای نگاه کن سلام علیکم خصوصی نمیتونم بخونم اونا خصوصی اینا بذاریم زیر یه بابای نمازش دیر میخونه گفتن چرا دیر میخونی که آخه اینا خدا میندازه تو کیسه ما آخر میخونم اینو رو بعد که بخواد حساب کنه همون رو برنده گفت نه عزیزم کیسه چپه میکنه اینه که جدید بیارم من میذارم زیر آن
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت استاد گرامی، شما در سخنرانی قبلی خودتون یک سری از مواد غذایی که مضر که به مصرف ما ایرانی مثلا نام برده و یک سری از این مواد غذایی نام برده بودید که گفتید آستانه تحمل آن در مردم ما وجود ندارد، لطفاً آنها را نیز بگویید. آستانه تحملش وجود نداره، یعنی مردم نمیخوان بپذیرن و شاید حتی یه خورده چاومیرون به هم بریزه. مثال من برای شما بزنم، رئیس اتحادیه وارد کننده ژله اومد گفت وقتی شما ژله رو سازماندهی نمیکنی این میشه ژله قاچاق، میاد ژله قاچاق هم خوکی، این یعنی فاجعه. ژله قاچاق هم چی؟ خوکی. تو شرع شما خوک نجسه، باز با سوبسید میاره لب مرزات سوار میکنه وارد میکنه. ژلاتین خوکی به صرف است چون ارزونه، وارد میکنن حالا ورسد. اخیرا دیدید روی ژله‌های جدید میزنه حلال؟ دقت کردید؟ چه دلیلی داره تو سوق المسلمین بس فقیشا، یعنی تو بازار مسلمان ها بنویسه چی؟ حلال. هر چیزی که تو بازار مسلمان شما بخری چیه؟ حلال. اینا میخوام بگم ما از اونا نیستیم. بله من خودم راستشو بخواید مثلا قرصای خارجی که این کپسولا هست چون ژلاتین داره مصرف نمیکنم. اگه خیلی واجب باشه که خوردنش برام واجب باشه، پودرشو میریزم تو پوست تره، تره درشتو میشکافی پوستی درست میکنه دیگه، میریزم مثل قدیمیام و قدمام پزشکام میکنن، میریزم اونو قورت میدم چون خیلی تلخه تو دهن اذیت نشی تو معده باز میشه دیگه، یا خمیر رو برمیدارم پودرش میزنم، یعنی احتیاط میکنم. خب این چیزی که خودم بعضیش شما رو گفتید صلاح نیست، همین الان میگم صلاح نیست. آیه یکی از نماینده های کنگره آمریکا، نماینده اوکلاهاما، به من رفت اسم توفه ای هم داره، شورتی فامیلش، بعد هم راف آیل شورتی نمچی چیه، این اومد یه سخنرانی کرد در کنگره، گفت این که شما از کبد جنین های سخت شده به عنوان طعم دهنده در پپسی، نسله و کرافت استفاده میکنید کار انسانی نیست. برید سرچ کنید. بچه رو 4 ماهه میکنن جنینو، بعد سختش میکنن، پوست لطیفی که شکل گرفته در مواد آرایشی استفاده میشه، آرایشی خیلی گران قیمت، بعد اون چقدر میخواد کبد داشته باشه با عنوان میگه تمدن. نه عزیزم، با عنوان مردار خار کردن که دیگه بالا من نیستش، برو خیر اون نماینده کنگره رو بگیر. اگه چرت و پرته برو شو چرا چرت و پرت گفتی، اگه راست گفته از خودت بپرس چی داری میخوری. لطفا در مورد 5 بلاوی صحبت کنید، قطعا میشه 6 و ولش کنید. ما 8 ساعت روزی درس میخونیم، نمازمون سر جاش، میشه گفت تو این شرایط و سن میشه گفت درس یه جور عبادته. چون ببین یه چیزی بگم، درس مرسم اینا دانشگاه خود خطرناک حرفا زدن. خب قبل از این که آدم درس بخونه باید به این فکر کنه برای چی داره چی؟ نگاه کن، من دکترا ندارم، تو وبلاگم 7 سال نوشتم بنده دکترا بگیر ندارم، قصد گرفتن دکترا هم ندارم. این چرا؟ چون یه سوالی همیشه خودم بپرسم، خب بخوام برم دکترا بگیرم چند سال چی میشه؟ وقتم رو میگیرم. گفتم دکترا بگیرم که چی؟ جواب پیدا نکرد به خود فلزا نرفت. دکترا بگیرم که سخنرانی کنم؟ دارم میکنم. دکترا بگیرم که دانشگاه درس بدم؟ دارم میکنم. دکترا بگیرم که هیئت علمی بشم؟ نمیخوام بشم. ای خیلی دوستا من نمیخوام، چون بند میکنه آدمو، میگه به توی موضوع خاص تو این ساعت برو سر کلاس چی حرف بزن، من دوستام آزاد بشم برم جای دیگه حرف بزنم، برای 30 نفر حرف نزنم، برای 300 نفر حرف بزنم، دیوانه می کارو کنم، به نفع من نیست، سوادم این نیست. ساینس و دانش یه بحث، سواد یه بحث دیگه است. شما مطالعه تو مثلا، یه مثال جالب، بنده کتابای مدیریت رسانه رو همه رو خوندم، علاقه داشتم، خیلی هم بیشتر از بحث دانشگاهیش خوندم، دانشگاه مدیریت رسانه درس میدم، سوادشو دارم خیلی واضحه. بعد دکترا بگیرم که بگن دکتر الحمدلله این عقده رو بگیر، ندارم، کما اینکه میگن همینش هم میگن، یه میگم ما دکترا ندارم. پس نگاه کنید، همیشه به این کچیه فکر، نمیگم به پوچی برس، شاید این دکترا گفتن برای تو درست باشه، بله آقا میخوام پزشک باشم به بشریت خدمت کنم، خدا پدرتو ببوس، میخوام دکتره فلان رشته رو بگیرم تدریس کنم، بومی کنم این رشته رو، علم جدید بیارم، دانش جدید بیارم، حرف جدید بیارم، خدا پدر مادرتو بیامرزه. ثانیه ثانیه درس خوندنت عبادت به خدا بس، ثانیه ثانیه درس خوندن. اگر تو داری میخوای کاری بکنی که به وطنت خدمت کنی، چون ایران بحثش خاصه کشور عادی نیست،
و تو این نگاه های آخر و زمانی جایگاه ویژه داره. ثانیه ثانیه اگه این نیتت ثانیه ثانیت این نماز جنبش علمی باید به وجود آورد، جنبش نرم افزاری باید به وجود آورد، دانش اگر در ثریا باشد مردمانی از ایران رو به زیر میکشن. اما میخوام بگم چه دانشی آخه الان مثلا خیلی از دختر خانم های ما نگاه میکنیم اینه بین سن ترشیدگی و سطح تحصیلات عالیه رابطه مستقیم وجود داره. این خیلی بده. درس میخونه که توجیه داشته باشه که چرا ازدواج نکرده. بچی بابا 27 هنوز میخوام ده مرده شده تا کی میخوای درس بخونی؟ بابا تو 14 تو 11 12 سالگی بگی بالغ شده باشه، حالا در ایران یه خورده سن بلوغ دیرتره، 27 8 سال عمر جوانی خودت لطافت خودتو گرفتی، همش مخت این درس رو اینا میگه با شر بره، اصلا کارای درست حسابی هم نداره. من حسابداری یه مقطعی درس گرفتم خوندم، بعد یکی از این اقوام بود از خارج از کشور اومده بودن، بچه اونم حسابداری خونده بود اونجا، بعد من که صحبت میکنیم با هم دیگه مثلا چی رو میخونم میگفت شما چقدر مطلب یاد میگیرید، اما هیچی بلد نبودیم ما کار کنیم. او بلد بود کار بکنه، فهمید چی میگم؟ یعنی خیلی کاربردی و درست و فلان، نه که مثلا خیلی هم تخصص خوبم دارن یاد میدن. درستون رو بخونید، بله شما روز 8 ساعت هم نه 18 ساعت هم درس بخونه اگه جاش باشه خیلی هم چیه خوبه عزیز دل من، این اصلا به من یه بدی نیستش. من تا گفتم کلا سر خود نذار. استاد دانشگاه زن میشناسم با آشپز دانشگاه ازدواج کرده، چون دیگه سنش گذشته که سراغش نره. توهین نمیخوام بکنه، واقعیت اتفاق افتاده. چرا کلا سرش بزنه؟ با طرف با خودش میگه این الان مثلا شده 30 خورده ای سال سنش، من با این ازدواج بکنم این نه به لحاظ جنسی شریک جنسی خوبیه برای من. خب بعدش هم اینه دیگه سن پیریش آروم آروم شروع میشه دیگه، من باید بشینم پرستاری نکنم. بعد تازه یه جوان 20 ساله که نمیره یه زن 33 4 ساله رو بگیره که یه نفر باید بشه 40 سال حداقل 40 سال باید سنش باشه. بله بعد حتی اینا به شما بگم پسرها میخوان ازدواج بکنن، نتایج نظرسنجی رسمی و علمیه عزیزم، پسرها میخوان ازدواج بکنن، پسر 28 سالشه دوست داره با یه دختر 21 2 ساله ازدواج کنه، وقتی تو نظرسنجی ازشون پرسیده شده تمایل به اون سمته. یعنی به خاطر همین نمیخوام سیاه کنم ماجرا رو، الطیبین للطیبات والخبیثین للخبیثات، پاکا برای پاکا، ناپاکا هم برای ناپاکا. کسی که برای خدا درست زندگی کرده همه چی دست اونه. اما خوب گوش کنید دیگه، باید یه سری شرایطش هم چیکار کنیم؟ خودمون پیامبر میگفت سوار شتر میشید پیاده میشید آیت الکرسی بخورید آسیب نمیبینید، بعد اما زانه شترتون هم ببندید. میگه چرا؟ میگه این کار توئه بقیش با خداست، یعنی کار زمینی تو درست انجام بده. بعضی فکر می‌کنن همه کارا دیگه با دعا و چیزا هم نخیر نمیشه، از هر دو تا کنار هم، از تو حرکت از خدا برکت. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، خودتون باید بخونید. یعنی اینا رو دقت بکنید، متاسفانه گفتم حتی مثل خارجی هم عمل نمی‌کنه. در مورد تکامل موجودات هم صحبت بکنید دیگه، خدایش الان وقتش نیست سخنرانی جدا. لطفاً در مورد تحولات یمن و دلیل پاسخ ندادن یمنی‌ها به حملات توضیح دهید. اینم یه آخرین سوالم باشه. بقیه هم تو سایت masaf.ir سایت خودمون جواب میدهم. ببینید دو سه تا دلیل داره. یک، باید جبهه داخلی اول آروم بشه. یمن نمیخواد تو دو تا جبهه وارد بشه به جنگ، هم زمینی هم هوایی، زمینی به قولی. از پشت از داخل خیالش داره بشه. دو، نصف جمعیت یمن شیعه، نصف دیگه چیه؟ سنیه. جمعیت سنی یمن باید به این اجماع برسه که جنگ با عربستان جنگ شیعه و سنی بگید نیست، جنگ متجاوزه. همونطور که جنگ صدام با ما جنگ شیعه و سنی نبود، از همه بیشتر کرد سنی کشت صدام، شیمیایی زد رو سرش، جنگ یه آدم کثیف بود با مردم ایران. متوجه شدید؟ اینه، باید این به این نتیجه برسن. اگه نرسن پس فردا با 4 تا دیدید بهتون نشون دادم اول جلسه، با 4 تا عکس و فیلم میگن این جنگ چیه؟ شیعه و سنیه. بیا حالا جمعش کن، داخل یمن بریزه به هم، تجزیه بشن اینا. باید این اجماع شکل بگیره، همونطور که این اجماع در کجا شکل گرفت؟ در سوریه. مردم خودشون فهمیدن این کارو کنن، ولی 70-80% هم اومدن به بشار اسد رأی دادن. این نشون دهنده که مردم به این نتیجه رسیدن. حالا شما بگو 80% نه 70%، 10% شما بذاریم واسه پرتی، خب 70% جمعیت قابل توجهی. سرتون رو درد آوردم ببخشید، صدا خودم هم دیگه در نمیاد. چه دعایی کنند بهتر از اینکه خدا پنجره باز اتاقت باشد. همه رو به خدا بزرگ بسپار.